در دوره حتی پیامبری مثل سلیمان نبی و پدرشون داوود نبی هم دیدیم، دوره انقدر طولانی نبود. دوره پیامبر اسلام هم، حکومت اسلامی خیلی طولانی نبود. در دوره ائمه فقط امام علی علیه السلام یک دوره کوتاه 4 ساله حکومت کردند که خب مستحضرید به ایشون 3-4 تا جنگ تحمیل کردند و بعد از اون همه جنگ ها در اوج مظلومیت در مسجد کوفه به شهادت رسیدند. این بسیار دردناکه که در دوره انبیاء اعظم و ائمه اطهار علیهم السلام امکان تحقق حکومت دینی در دراز مدت به وجود نیامد. اما استثنایی که در 39 سال گذشته در ایران شکل گرفته یک دلیل اصلی و اساسی داره. اونم اینه که مردمی بودند که امکان این حکومت شکل گرفت. اگر این مردم در دوره هر کدوم از انبیا بودند، اونجا هم حکومت دینی پیدا می شد. اگر در دوره ائمه اطهار علیهم السلام هم چنین مردمی بودند، باز اونجا هم این اتفاق می افتاد و حکومت دینی رقم می خورد. پس اگر در دوره انبیا یا ائمه ما شاهد تحقق حکومت دینی نبودیم، ریشه اصلی و اساسی اون در عدم وجود مردم همراه بود. بالاخره در کربلا فقط 72 نفر یار صدیق برای امام حسین بود. اما اگر امروز در جامعه ما یک همچین اتفاقی رخ بدهد، شما مستحضرید که حداقل 72 میلیون نفر همراهی خواهند کرد. این جمعیتی که برای راهپیمایی 40 اعزام می‌شوند، این جمعیتی که در مقاطع مختلف خودشون رو در صحنه نشون دادن و نشون میدن، این جایگاه ویژه رو در این سازوکار دارند. ولذا من تبریک میگم به مردم شریفی که آنچه را که دوره هیچ کدوم از انبیا محقق نشد، پیامبران بودن، حضرت ابراهیم بود، حضرت موسی بود، حضرت عیسی بود، پیامبر اسلام بود، نفسشون به مردم میخورد، اما کسی همراهی نمی کرد تا حکومت دینی شکل بگیره. در دوره ائمه امام علی بود، امام حسن بود، امام حسین بود. نه تنها همراهی نمی کردن، امام علی رو توی مسجد کوفه شهید کردن، امام حسین رو توی صحرای کربلا سر بریدند. ولذا یک دوره استثنایی که در این مقطع شکل گرفته، این دوره بسیار بسیار حیاتی و حساسه. ممکنه دوستان جوان مطالعات تاریخ اسلامشون و کلن مطالعات تاریخشون ضعیف باشه، مطلع نباشن که چه اتفاقاتی گذشته در گذشته رخ داده و امروز ناکارآمدی‌ها، کاستی‌ها، سوء مدیریت‌ها، ضعف‌های عرصه مدیریتی کشور رو ببینند و استنباطشون این باشه که خب حالا یه جامعه دیگه‌ای، یه ویژگی‌های دیگه‌ای داره، ما هم حالا یه اسم اسلامی میاریم، اگرم نبود خب کره مگر تکنولوژی نداره، اسلام داره، ژاپن مگر چه و چه رو نداره، اونجا اسلام داره، چین مگر بازار کالاهای ما رو نگرفته، اون اسلام داره، اروپا مگر تولید اتومبیل و هواپیما و چه و چه نمی‌کنه، اونا مگر اسلام دارن. کارآمدی در مسائل عمومی دیگه ایست و لذا ما اینجا هر آنچه می‌بینیم ناکارآمدی و سوء مدیریت و اختلاس و ارتشا و این واقعیت ها در جامعه ما وجود دارد. اما خب این واقعیت ها ناظر به اینه که مسئله دیگه‌ای در این نیمه پر لیوان هست که باید اون دیده بشه. پس اولین مسئله ما مسئله ایستادگی گسترده مردمی است که آنچه را در دوره انبیا امکان شکل دهیش نبود و آنچه را در دوره ائمه امکان تحققش و طراحی و شکل دهی اون نبود، اون رو محقق ساختن. از این رو باید به مردمی که آرزوی دوره انبیا و آرزوی دوره ائمه رو محقق ساختن تبریک گفت. این اعتماد به نفس باید در مردمی مثل مردم ایران به وجود بیاد که هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی چنین موقعیتی در دورشون پیش نیومده. پس نه اینکه مقام معظم رهبری یا امام راحل یه شیوه متفاوتی بلد بودن که العیاذ بالله ائمه بلد نبودن یا نمیدونستن یا انبیا نمیدونستن، دو تا از ائمه رو با شمشیر، 9 تاشون رو با زهر شهید کردن، 12 هم به غیبت کبرا رفتند. چرا؟ چون حد اقلای از این مردم در بینشون نبود. اما این مردم که امام یه روزی در دوره دفاع مقدس می‌فرمود این مردم رو پیامبر اسلام هم نداشت، دانستن قدر و منزلت این مردم جایگاه رفیعی داره که متاسفانه مسئولین جمهوری اسلامی در شناخت جایگاه این مردم بسیار بسیار کوتاهی می‌کنند. قدر و شأن و منزلت این مردم رو چون نمی‌شناسند، دلیل اصلش اینه که اسلام رو خیلی‌هاشون نمی‌شناسند. اگر مسئولین در جمهوری اسلامی درک و شناختی از اسلام و تاریخ اسلام و اهمیت حرکت اسلام و حرکت انبیا و ائمه داشتن، متوجه می شدن که مدیریت کردن در جمهوری اسلامی در دستگاه های مختلف، مدیریت کردن در حکومت های دیگه نیست. هم ساختار مدیریتی در حکومت دینی حساسیت دیگه ای داره، هم برای مردمی که پای مشکلات و سختی هایی که به خاطر پای اسلام موندن به اونها وارد میشه، مثل تحریم ها، مثل تهدید ها، مثل ترور ها، مثل تطمیع ها و تهدید های گوناگون دشمن ایستادن، برای این مردم زحمت کشیدن چه ثواب و موقعیت ممتازی داره. اما به هر جهت امروز انقلاب اسلامی در مسیر خودش 39 سال رو طی کرده و جان بولتون، افراطی عضو نومحافظه‌کاران آمریکا در حزب جمهوری‌خواه، چند ماه قبل اعلام کرد که جمهوری اسلامی 40 سالگیش رو نخواهد دید و نباید جشن 40 سالگیش رو برگزار کنه. من البته خیلی تهدیدهای آمریکا، تهدیدهای رژیم صهیونیستی، تهدیدهای عربستان و دولت وهابی سعودی رو خیلی جدی نمیدونم. یعنی تهدیدهای بیرون مرزهای جمهوری اسلامی اثرش علیه جمهوری اسلامی یکه، حتی اگر آمریکا باشه بانی اون تهدید. آنچه بیش از هر چیزی تهدید در جمهوری اسلامی محسوب میشه که 99% تهدیدهای سوء مدیریتی درونی جمهوری اسلامیه. آنچه که جمهوری اسلامی و اسلام رو دچار مشکل میکنه اینه که شیطان موفق بشه مردم رو از اسلام بگیره، مردم رو از جمهوری اسلامی بگیره. یک مردم مؤمنی رو که این همه شهید دادن، و ما فقط در دوره 3 ساله اخیر در ماجرای مدافعان حرم در سوریه و عراق حدود 2200 نفر شهید دادیم. از مجموعه 310 20000 نفری که در سوریه شهید شدن از مردم اون کشور و جاهای دیگه، از کشور ما و از مجموعه جوانان ما و نیروهای مدافع ما 2200 نفر اونجا شهید شد تا بساط تروریسم داعش بخشیش جمع شد. والله این تهدید همینطور که در قضیه مجلس شورای اسلامی اینا آمدن با وقاحت که مجلس رو گروگان بگیرند، این ماجرا در همه شؤون جامعه ایرانی امکان بسط داشت. اما هنوز جمهوری اسلامی بعد 39 سال جوانانی داره که حاضرن برن سرشون به خاطر اسلام بریده بشه. خطر اصلی جمهوری اسلامی اینه که مردم از اسلام و مردم از نظام به دلیل سوء مدیریت مدیران جمهوری اسلامی ببرند. چون تبلیغات رسانه‌های بیگانه واقعیت داره ولی خیلی اثر بخش نیست. ماهواره‌ها و شبکه‌های اینترنتی واقعیت دارن ولی اثر بخش نیستن. اما اگر مردم تبعیض رو ببینند و تبعیض زدوده نشود، اینجا بر سر اسلام اونی میاد در جمهوری اسلامی که در صدر اسلام اومد. اگر مردم بدانند مسئولین جمهوری اسلامی کاخ نشینی میکنند، مسئولین جمهوری اسلامی شکاف طبقاتی رو پیگیری میکنند، مسئولین جمهوری اسلامی ویژه خاری برای خودشون قائلند، وزیر در جمهوری اسلامی با افتخار بره توی مجلس بگه من 700 میلیارد ثروت دارم، از کجا آوردیش رو بعد که نگاه میکنی به 30 سال گذشتهش میبینی که همچین منابع مالی نداشته. وقتی وزیری میبینه مردم در کف جامعه پراید سوار میشن، پژو سوار میشن و اینا ماشین‌های ایمنی نیستن، افتخارش این باشه تو مصاحبهش که پورشه سوار میشه. اینهاست که تهدید انقلاب اسلامی است. اینهاست که جمهوری اسلامی رو دچار مشکل میکنه. اینی که مسئولین کشور بگن فرزندانشون ژن خوب دارن، و صلاحیت و لیاقت بیشتری برای احراز بعضی از موارد دارن، اینهاست که در اسلام مذمومه و اسلام تایید نمی کنه. از این رو ما مسئلمون بعد از 39 سال از عمر جمهوری اسلامی در مواجهه با تهدیدها همچنان مسئله تهدیدهای داخلی است. 40 سال از عمر جمهوری اسلامی میگذره، عین 40 سال اول صدر اسلام. خب وقتی 60 سال از عمر اسلام گذشت، امام حسین رو ذبح کردن. کسی رسید به امام سجاد علیه السلام بعد از ماجرای کربلا، پرسید آقا چی شد؟ چرا اینجوری شد اسلام؟ چرا امام حسین رو گذاشتن کنار گودال قتلگاه، سرش رو بریدند؟ خب یه دوره 60 ساله پیامبر بودن، نفس پیامبر میخورد به مردم. امام علی علیه السلام بودن، نفس حضرت میخورد به مردم. امام حسن علیه السلام بودن، حالا به امام حسین علیه السلام که رسید امام حسین رو ذبح کردن. چی شد؟ 60 سال از عمر 60 ساله اسلام، الان فکر کنید تو جمهوری اسلامی دو سومش گذشته، یعنی 40 سالش گذشته، نصف این مقدار دیگه بیاد روی عمر جمهوری اسلامی، میشه مدت زمانی که از آغاز اسلام میگذشت تا زمانی که در واقع پسر پیامبر یعنی امام حسین علیه السلام رو سر بریدند. از امام سجاد پرسیدن آقا چی شد این اتفاق افتاد تو این 60 سال؟ چرا مردم الان چه ویژگی دارن؟ جامعه امروز چه جامعه ای؟ امام سجاد جامعه شناسی کردن. جامعه شناسی دوره امویان توسط امام سجاد این بود، فرمود الناس فی زماننا، مردم در زمان ما 6 تا طبقند. مردم تو زمان ما 6 تا طبقند: شیرها، گرگها، روباها، سگها که این 4 تا میدرند، خوکها و بره ها، این دوتا که دریده میشن. عصر امویان، عصر معاویه و عصر یزید، جامعه اسلامی بعد از 60 سال که از عمر اسلام میگذشت و در این 60 سال چند سالش رو پیامبر بودن، چند سال علی علیه السلام بودن، چند سال امام حسن علیه السلام بودن، چند سال امام حسین علیه السلام بودن و بعد امام حسین رو سر بریدند، چی شد تو این 60 سال؟ مردم به 6 طبقه تقسیم شدن. فرمود شیرها این سیاست مدارانند که حاکمند و میخوان همینجوری غلبه کنند، این وضعی که تو جمهوری اسلامی جناهای سیاسی دارن، این میاد اونو نفی میکنه، اون یکی میاد اون یکی رو نفی میکنه، این کار اونو میبره زیر سوال، این کار اونو میبره زیر سوال. یک کدومشون هم فکر نمیکنن که در حکومت دینی برای مردم کار میکنن که لحظه لحظه و ثانیه ثانیه کار کردنش عبادته. از هر یک نفر از خلق خدا مشکلی رو حل کنن، گرهی رو از مشکلش باز کنند، این عبادته، نمازه. اما مشکل مسائل جناحی و سیاسی رو غلبه میدونن. حضرت فرمود اینا اقلیت شیرها تو جامعه هن که میدرند. مردم این حس دریدگی رو امروز از جناحای سیاسی خودمون احساس میکنن. فرمود طبقه دوم گرگها هستن، گرگها تاجرانند. گفت تاجران جامعه امروز، یعنی جامعه زمان امام سجاد علیه السلام بعد از ماجرای کربلا، این طبقه کسانی هستند که وقتی میخرند یه کالایی رو، به قول عوام میزنن تو سر جنس، چه کار میکنن؟ فرمود مذمت میکنند، میگن آقا این چه کالاییه، این چرا اینجوریه، میزنن تو سر قیمت. و هنگامی که میفروشند مدح میکنند، یعنی میگن به به این کالا بهترین، از این بهتر نمیشد. شما آگهی‌های بازرگانی امروز تلویزیون‌ها رو نگاه کنید، این آگهی‌هایی که روی بیلبوردها رو کنار جاده‌ها هست رو نگاه کنید، این آگهی‌های تبلیغاتی رو نگاه کنید، بخش عمده‌ای از این آگهی‌های بازرگانی اساسش دروغه. یعنی به دروغ یک چیپس و پفک و ماست و دوغ و نوشابه و شامپو و اتومبیل و هر چیزی رو با شیوه‌های دروغ به مردم حقنه و الغا میکنن. اگر شما امروز اتوبان‌های تهران رو ببینید، میبینید که یه کالا رو وقتی میخوان بفروشن، یه فوتبالیست رو میذارن یه چیزی رو تبلیغ کنه، مثلا یه ماده خوراکی رو. آقا اگه اون ماده خوراکی خوبه، همینطوری که اسمشو میزنی کفایت میکنه، حالا حتما باید میلیاردها تومان به فلان ورزشکار بدی. تا او بیاد تبلیغ کنه. اگر ریگی تو کفشت نیست و کالات مشکلی نداره، انسان‌های کوچیکی هستن فقط مشهور میشن، کارشون به اسم هنرپیشه و غیر و ذالک اینه که بیان تبلیغ کننده کالاها باشن. اون کسی که این کالا رو تولید میکنه و با ضرب و زور این تبلیغات دروغ به خورد مردم میده، فرمود اینها گرگ ها هستند. گرگن. منتش مردم رو چجوری میدرند؟ از طریق تبلیغات دروغ. فرمود وقتی میخرند مذمت میکنند، اما وقتی میفروشند مدح میکنند. میگن کالای ما خیلی خوبه. شامپو میخواد تبلیغ کنه ها، میگرده یک فوتبالیست و هنرپیشه رو پیدا میکنه که موهای صاف و لخت و نرمی داشته باشه تو خارج از کشور. میارن شامپوه رو نشون میده و یه دوش آب رو هم نشون میده، بعد این دست میکنه تو موهاش. عوام فکر میکنن آقا این شامپوه رو بزنی موهات میشه مثل این. خب راست میگه، یه آدمی که موهاش فره، وز داره، نصف سرش کچله، این رو نشون بده با این شامپوه اگه قشه در معامله نمی کنی. اگر شیرها رو همچون طبقه سیاستمداران امروز میشه ببینیم، گرگها مثل طبقه تجار میمونن. میدونه کشور خودش مربا تولید میکنه، سنگ پا تولید میکنه، نمیدونم هزار جور کالای دیگه تولید میکنه. میرن از 11 کشور مربا میارن. میوه اینجا تولید میشه، میره میوه میاره از چین، از برزیل. میدونه فلان کالا اینجا تولید میشه. خب این کالایی که وارد میشه کی وارد میکنه؟ اون نهاد دولتی یا اون تاجری که وارد میکنه؟ اون گرگ دیگه، به تعبیر امام سجاد علیه السلام. اینا مدح کالای خودشونو میکنن. آقا تو که میدونی یک کارگر ایرانی داره تولید میکنه، میدونی با سختی و مالیات و عوارض داره اینو تهیه میکنه، بذار از جیب ایرانی بره تو جیب ایرانی، از این جیب بیاد بیرون بره تو این یکی جیب، پول از کشور خارج نشه. این آبروریزی دیروز رو که شنیدید توی کره، تمام در و دیوار تهران رو نگاه کنید پر از کالاهای سامسونگ کره. بعض اقتصادش خرابه دیگه. حالا اینجا یه پرانتز باز کنم، یه دروغی که به این مردم ما گفته شد اینه که ما چون توی مناسبات رابطه با غرب و آمریکا رابطه نداریم، ما مشکل اقتصادی داریم. مشکل اقتصادی، مشکل اقتصاد جهانیه. از سال 2008 میلادی تا الان حدود تقریبا نزدیک 10 سال اقتصاد جهان در رکود به سر میبره. تمام اقتصاد جهان دچار مشکله. خیانتی که مسئولین به حق مردم کردن و استادان اقتصاد دانشگاه ها که نگفتن رکود اقتصادی در سراسر جهان هست، فقط گفتن آقا ما چون با آمریکا رابطه نداریم، ما چون بلند شدیم رفتیم تو لبنان و سوریه از شرفمون دفاع کنیم، ما چون موشک ساختیم، چون انرژی اتمی داریم، چون سر زنامون روسری و چادره. و الا اگه اینا رو بذاریم کنار، همه جای دنیا گل و بلبلی، اوضاع ما هم خوب میشه. نگفتن به مردم که اقتصاد جهان 63 هزار میلیارد دلار بدهی داره. 63 هزار میلیارد دلار. کشورهایی که توی این نقشه میبینید به رنگ قرمز در آمده، این نقشه رو وبسایت اکانومیست ریدرز دایجست منتشر کرده، آمار بانک جهانی و صندوق بین المللی پوله. کشورهایی که به رنگ قرمز در آمدن بالاترین حد بدهی رو دارند. آمریکای شمالی، آمریکا، کانادا، مکزیک. آقا آمریکا، بله آمریکا از 63 تریلیون دلار یک سومش، 21 تریلیون دلارش مال آمریکاست. 21 هزار میلیارد دلار. اون مقام مسئول خائنی که به مردم نگفت اقتصاد آمریکا در حال فروپاشیه، وقتی ترامپ پارسال داشت رای می آورد گفت اقتصاد آمریکا با 21 هزار میلیارد دلار در آستانه فروپاشیه، اینه که اومد مرزهای آمریکا رو بست، نذاشت کالای دیگه وارد آمریکا بشه. آقا کالای چین وارد نشه، کارگر از جای دیگه وارد نشه. بین مکزیک و آمریکا دارن دیوار میکشن 3700 کیلومتر که کارگرای آمریکای لاتینی نیان، از ایران و عراق و پاکستان و اینور و اونور کسی وارد نشه. از ایران کارگر میره آمریکا، از ایران دانشمند میره، پزشک میره، استاد دانشگاه میره. ترامپ میگه وقتی یک ایرانی استاد دانشگاه بیاد تو آمریکا، یه استاد دانشگاه آمریکا بیکار میشه. یه پزشک ایرانی بره تو آمریکا، یه پزشک آمریکایی بیکار میشه. برای حفظ شغل من ابرقدرت جهان یعنی آمریکا را نمیدم ایرانی‌ها بیان. آقا اقتصاد جهان گل و بلبلیه، فقط ما چون گفتیم مرگ بر اسرائیل وضعمون خرابه. اینجوری مشت دروغگوها باز میشه. خب کدوم کشورها دیگه؟ کشور برزیل تو آمریکای لاتین، وضعیت قرمز. کل اروپا ها اروپا تو برجام نیومده پشت ما رو بخارونه. اروپا آمده در برجام که مشکلات اقتصادیش رو بالاخره حل کنه، یه بازاری پیدا بشه، سری کالاهاشو بریزه اونجا. بعد کشورهای دیگه، چین، چین بدهی داره، این که بازار ما و جهانو گرفته. هند، واقعا هند اینقدر مشکلش خرابه؟ ژاپن، نه تازه ندیدی، کره. بابا اینا که گفتن بهترین اقتصادو دارن در پسا برجام، قراره بیان مشکل ما رو حل کنند. آمریکا، کانادا، مکزیک، برزیل، کل اتحادیه اروپا، ژاپن، کره، چین، هند، استرالیا، اینها به دلیل بدهی بسیار بالا اقتصادشون در آستانه فروپاشیه. من که نمیگم، اینو آمار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی، عدد چقدره؟ 63000 میلیارد دلار. کل اقتصاد ما چقدره؟ 300 میلیارد دلار. پول خورد محسوب میشه تو این قضیه. بدهی به کیه؟ بدهی که شما تو این اقتصاد جهانی میبینید به چاپ پول بدون پشتوانه است. آمریکا 40 خورده سال شروع کرده دلار چاپ میکنه بدونی که پشتش طلا باشه. اروپا هم یاد گرفت، اونم همین کارو کرد. چین هم یاد گرفت، همین کارو کرد. ایران هم یاد گرفته همین کارو میکنه. میدونید چرا هر چی میدوید، حقوقی که میگیرید، درآمدی که دارید ارزش نداره؟ روز به روز قدرت خریدتون کمتر میشه، چون پولی که تو ایران چاپ میشه بدون پشتوانه است. این کاغذ الان اندازه و هیکلش شد یه تراول چک 100,000 تومانی. الان بلا نسبت شما و دور از جون شما و بلا نسبت این مکان مقدس مسجد، بریم بیرون این مسجد دستگاه چاپ بذاریم، این کاغذ ها رو بدین داخلش، از رو بر تراول چک 100,000 تومانی 200,000 تومانی بیاد بیرون تا فردا صبح. یه کامیون 20 تن هم بذاریم اون بره خیابون، هر چی این کاغذ ها رو چاپ کردین، تراول چک ها رو دست دسته بچینین تو اون کامیونه. 20 تن تا صبح، 20 تن کامیونه پر از تراول چک 100,000 تومانی چاپ کنیم ما با هم، بلا نسبت شما، شما دور از جون شما همچین کاری. صبح که شد، هوا روشن شد، بریزیم تو بازار تهران، از این سر مشیریه شروع کنیم، بریم تا میدون ونک، همه چیز رو بخریم. ما یه شب تا صبح کاغذ چاپ کردیم دیگه. پولی که ما میدیم کالای واقعی از چنگ مردم در میاریم، اما مردم این پوله رو از ما میگیرن، این میدهش به نونواه، اون میدهش به راننده تاکسی، اون میدهش به کرایه خونه. این پوله ارزش نداره، پشتش طلا نیست، همینجوری ما چاپ کردیم. این پدر اقتصاد اون جامعه رو در میاره. بلایی که سر اقتصاد جهان اومده اینه. آمریکا اقتصادش سالهای پیش باید میپاشید. اگر انقدر اسکناس چاپ نکرده بود تا حالا روپا نمیمون. اما الان پدر اقتصاد خودش جهان رو در آورده دیگه، چون دلار اون مبناست. حالا یه دلاری که کاغذ بدون پشتوانه است، مبنای پول ماست، شده نزدیک 5000 تومان. ناکارآمدی به خاطر اسلام نیست جوان. ناکارآمدی به خاطر جمهوری اسلامی نیست، به خاطر مدل‌های غربی بی اعتبار شده است. مدعی اسلام کیه؟ مرجع تقلید. پارسال سال 1395 7 مرجع تقلید، 7 نفر. این 7 نفر 61 بار فریاد زدن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربویه. منظور چی ربویه؟ پول اینجوری چاپ میکنه به اسم پول واقعی. وقتی آمریکا سالی 1,000 میلیارد دلار، یعنی 1 تریلیون دلار پول بدون پشتوانه چاپ میکنه، بقیه هم یاد گرفتن، خب تمام ملت‌های دنیا هر چی دارن میدون، همه دارن فقیرتر میشن. لذا 9.5 سال، نزدیک 10 ساله که جهان با رکود روبروه. یه عالم بزرگ اهل سنت، شیخ عمران حسین، پارسال اومد اینجا، این 4 تا کتاب تو آمریکا به زبان انگلیسی نوشته بود در 20 سال پیش در مورد تاریخ ربا و یهود، که چطور یهود با ربا در دوره بعد از حضرت سلیمان به بعد پدر اقتصاد جهان رو در آورده. ربا توی قرآن حکمش جنگ با خدا و رسول خداست. تنها حکمی که در قرآن حکم جنگ با خدا داره، کسی که درگیر اون گناه بشه داره با خدا میجنگه، داره با رسول خدا میجنگه، رباست. چون پدر مردم رو در میاره، پدر خلق خدا رو در میاره. مردم رو ضعیف میکنه، شیره مردم رو میمکه، مردم هی میدون، هی کار میکنن، هی فقیرتر میشن. این ترفند رو یهود چجوری اجرا کرده؟ از راه‌های مختلف. حالا این دفعه چجوری اجراش کرده؟ 40 و خورده ساله، از چند سال قبل از انقلاب ما، از 1971 تقریبا میشه الان 40 و 7-8 سال پیش. نیکسون رئیس جمهور آمریکا اومد نشست توی تلویزیونشون گفت آقا ارتباط با دلار ارتباطش با طلا قطع. این دلاری که الان تو دنیا اعتبار داره لزومی نداره پشتش طلا باشه، به وزنش به میزانش طلا باشه. 40 و خورده ساله، هر چی بشر داره جلوتر میره داره بدبختر میشه. خب ما یه مصیبت پیدا کردیم، مصیبت چاپ پول بدون پشتوانه. مردم اگر امروز میبینن هرچه بیشتر میدوند در ایران کمتر به نتیجه میرسند، این مشکل مال اسلام که نیست، مال مردم که نیست، مردم دارن زحمتشون رو میکشن. اسلام هم که توصیه خوب کرده، کجا توصیه بد داشته اسلام؟ اما چرا اینجوریه؟ میگن آقا علمه. ببینید اینا علمه، در یک دانشگاه‌های رشته ایست به نام اقتصاد، رشته مدیریت مالی، یک کسایی میرن تو آمریکا و اروپا دکتراش رو میگیرن. اینا آدم های بیدینی نیستن و اینایی که میشن رئیس بانک مرکزی، اینا انقدر خودشونو مقید به دین میدونن که تو کابینه امروز وای میستن جلو نماز جماعت که میشه، روحانی اونجا نباشه، یه شخص روحانی، اینا وای میستن جلو نماز جماعت رو امام جماعت میشن. این طرف میره تو آمریکا، تو اروپا دکترا میگیره تو این علوم ربوی، میاد اینجا تو کابینه وزیرا پشت سرش نماز میخونن. اما اونی که مدعی نمازه، مدعی روزه است، مدعی قرآنه، مدعی مبارزه با رباست، یعنی مرجع تقلید، نه یه نفرشون، نه دو نفرشون، نه سه نفرشون، نه چهار نفرشون، 7 نفرشون، نه یه بار دو بار، 61 بار، سال 51 هفته است. اگر هفته یه بار گفته باشن میشه 51 بار. وقتی میگن 61 بار، یعنی هر 5 روز 1 بار. پارسال گفتن سیستم ربویه. امام اون روز گفته، امام سال 63 فرموده اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. 17/6/1390، 6 سال پیش، رهبری فریاد زد سر اینا که آقا این سیستم ربوی پدر مردم رو در آورده، برید این مشکل رو حل کنید. گوش بعضیا بدهکار نیست وقتی بهتون میگیم یا اصلاح میکنید مبتنی بر اسلام، یا ما مردم رو آگاه میکنیم، مردم رو علیه شما میشورانیم. آقایون مسخره میگیرن، به حرف مرجع تقلید گوش نمیکنی، به حرف ولی امر مسلمین گوش نمیکنی. خب باشه، ما به مردم میگیم، قدرت دست مردمه دیگه. مردمن که رأی میدن تو میشوی وزیر و نماینده مجلس و شورای شهر و رئیس جمهور و خبرگان و غیر و ذلک. قدرت دست مردمه. وقتی که تو حرفهای منحط غربی ها رو میای به اسم اسلام پیاده میکنی، حاضرم نیستی حرف امام راحل، حرف مقام معظم رهبری، حرف مراجع تقلید، حرف عقل، حرف قرآن رو گوش کنی، خب باشه. مردم میدونید چرا روز به روز ضعیفتر میشه سیستم مالیتون؟ میدونید چرا هر چی بیشتر میدارید کمتر میرسید؟ چون پولی که دست شماست کاغذ بدون پشتوانه است. همون غربی ها، آقا نمیخواد حرفای مراجع شیعه رو گوش کنید تو قم، نمیخواد حرف جوادی آملی و مکارم شیرازی و شبیری زنجانی و علوی گرگانی و نوری همدانی و... نمیخواد آقا حرفای اینا رو گوش کنید. پس کیو گوش کنید؟ آقا اینا یه آدمی دارن به اسم پروفسور کورتن، کتابش هم تو ایران ترجمه شده، باز ما حرف عجیب و غریب نمیزنیم. کورتن میگه آقای دولت آمریکا، وقتی اسکناس چاپ میکنی، پول چاپ میکنی، داری بدهی چاپ میکنی، خلق ثروت نمیکنی. یعنی فکر نکن پول چاپ میکنی داری ثروت تولید میکنی، داری بدهی تولید میکنی. زکریای رازی پدر خودشو در آورد که مصر رو، فلز قرمز مصر رو بکنه طلا، نتونست. انقدر با شیمی آزمایش کرد داشت کور میشد دیگه. یه روزی شیمیا با علم شیمی، کیمیاگرا سعی میکردن برای اینکه طلا تولید کنن فلز مصر رو که قرمز بکننش فلز زرد، نمیتونستن. فلز واقعی بود دیگه، بالاخره مصر رو اگه نتونید طلا کنید خودش میارزه، یه چیزی هست. اما این کاغذ بی ارزش 10 دقیقه بعد از اون ور دستگاه میاد بیرون 100,000 تومان، ترابل چک 100,000 تومانیه. قبلش چی نبود دیگه. حکم امام چیه توی فقه؟ امام میگه پول باید ذخیره ارزش باشه، کار نکنه. الان پول تو ایران ذخیره ارزش نیست و توی جهان و کار میکنه. مردم پولشون رو میذارن تو بانک، با پولشون کار میکنن. حرامه دیگه، رباست. پول ذخیره ارزش باشه یعنی چی؟ آه این کاغذ رو الان من لهش کنم دیگه هیچ چی نیست دیگه. اگه آتیشش بزنم، اگه بندازمش تو آب، اگه با قیچی پاره پارش کنم. اما اگر یه سکه یه طلا رو که پوله، 1,000,000 تومان، 1,500,000 تومان میارزه، بذارید با چکش لهش کنید، بازم میارزه چون طلاست. یعنی ارزش توش ذخیره شده. حرف اسلام اینه. حرف اسلام مشکل داره. خیلی پیچیده بود این حرف فقهی، خیلی پیچیده بود این حرف نظام مالی اسلام. به همین سادگی میگه آقا پول باید ارزش توش ذخیره باشه و کار نکنه. مردم پولشون با پولشون کار نکنه ولی تولید نابود میشه. مردم پول بازی میکنن، پولش میذاره تو بانک با سودش زندگی میکنه. حرامه دیگه. این بلا در دوره مردم زمان حضرت سلیمان پیامبر خدا بوده، دوره حضرت سلیمان توسط حاخامهای یهود اجرا شد، جامعه یهود نابود شد. ابلیس یک راه داره مردمی که دین خدا رو گرفتن رو دست، حکومت دینی به وجود آوردن رو زمین بزنه، از راه ربا. حالا هی مراجع داد میزنن، هی رهبری داد میزنه، آقا مدل جایگزین بدهید. خب ما که مدل جایگزین دادیم. شما چون ذهنتون رو بردید توی آمریکا یه دکترا باش گرفتید اومدید، حاضر نیستید بپذیرید. خائنانه به ملت ایران نگفتید که مردم ما اقتصادمون مشکل داره، اقتصاد جهان هم مشکل داره، همه دنیا دچار رکوده، ولی به مردم گفتید نه، ما اگر بریم هر چی هست و نیست اتمی داریم بذاریم رو میز بدیم به دشمن، فردا مشکل اقتصاد حل میشه. رهبری گفت من خوشبین نیستم. آ نه خیر، عرصه سیاست بین الملل عرصه خوشبینی بدبینی نیست. آقا ما مشکل داریم، مشکل اقتصاد جهانیه، ما باید داخل به مردم خودمون تکیه کنیم. ما کلی نیروی جوان کار داریم، کلی معدن زیرزمینی روزمینی داریم. من اصلا چه کار دارم که از بیرون مرزا کسی بیاد سرمایه گذاری کنه؟ سرمایه هم همین جوانن، همین منابع، همین تولید کنه این برای استان، اون برای استان دیگه مردم مصرف کنن. نه خیر، شما با سرمایه گذاری و تعامل مخالفید. او هر روز داره به دامنه تحریم‌هاش اضافه میکنه. پس دیدید فرمود طبقه دوم گرگ‌ها هستند. گرگ‌ها تجارند. این گرگ‌ها که تجارند وقتی میخرند مدح میکنن، میگن، مذمت میکنن، میگن آقا این چه کالاییه، این که اصلا فایده نداره، این به درد نمیخوره. وقتی میفروشند مدح میکنن. تاجر بلند میشه میره کالا رو میاره، بازار مملکت رو دادن دست سامسونگ، تمام زندگیمون دست این بازار سامسونگ کره است. ورزشکارای جهان جمع شدن اونجا، 3,000-4,000 نفر از سراسر دنیا، از ایران هم چند نفر رفتن. اعلام کردن که یه موبایل بسیار پیشرفته‌ای کمپانی سامسونگ ساخته به همه ورزشکارای خارجی میدن غیر از 2 تا کشور، کره شمالی و ایران. بابا ما تمام بازار 80 میلیونیمون دست سامسونگ کره است، بعد جوری به ما توهین میکنه. امروز مسئولین دولت گفتن که اشکال نداره، خودمون اونجا یکی موبایل میخریم هدیه میکنیم به ورزشکارامون که دلشون نشکنه. آقا دل یه ملت 80 میلیونی شکسته. غلط میکنه کمپانی سامسونگ تو مسابقات بین المللی توهین میکنه به ایرانیا. آقا نمیتونیم به ایرانی ها موبایل بدیم. چرا؟ چون ایرانی ها تحریمند. وقتی توهین میکنه به ما، چرا باید بیاره اینجا کالاشو بفروشه و ما کالای اونو بخریم با خفت؟ اون تاجر بیمایهی که میاره کالای کره ای رو میریزه تو حلقوم این ملت و مشابه ایرانیش نابود میشه و کارگرش بیکار میشه، اون همونیه که حضرت فرمود اینها گرگند. میدره دیگه، یه جور دریدنه. طبقه دوم طبقه گرگ ها. فرمود طبقه سوم طبقه روباهاست. چه شرایط امویانه، دوره‌ای که امام حسین رو سر بریدن. فرمود روباها کسانی هستند که از دین ارتزاق میکنن. یأکلون بأدیانه. فرمود آنچه را این روباها، طبقه روباها، برای مردم توصیف میکنند در قلب خودشون بهش باور ندارن. این میاد اینجا وای میسه، حرف دین میزنه، آیه میخونه، حدیث میگه، بعد خودش الان میره بیرون میبینه این عباسی یک کسی دیگه است. هر چی اومد برای مردم اینجا گفت، خودش میره یک کار دیگه ای میکنه. چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. حضرت فرمود زمانی امام حسین به مسلخ رفت و به مذبح رفت و ذبح شد که طبقه سوم هم بودن، شیرها بودن، گرگها بودن، روباها هم بودن، عالم دین، قاری قرآن، مداح اهل بیت، سخنران مذهبی، اینها نیامدن دین رو خالص و سالم و ناب به مردم بگن و جلوی انحراف ها بایستند. مسئولیت در مقابل بصیرت عمومی مردم و جامعه داشتن مثل حضرت عمار. فرمود اینها در دوره‌ای که اینها آنچه را از دین به مردم میگفتن خودشون تو قلبشون باور نداشتن، این شد که توی چنین شرایطی حضرت حتما ذبح میشه. امام حسین هم که باشه ذبح میشه. شمر میشینه روی سینه‌اش سرشو میبره. شمر کیه؟ شمر کسیست که سرباز امام علی در جنگ صفین، جانباز بوده. در دوره امام حسن سردار امام حسنه، فرمانده لشکر امام حسنه. در دوره امام حسین قاتل امام حسینه. اینه. خب طبقه چهارم، فرمود طبقه چهارم سگها هستن. فرمود مردم از ترس زبان اینها بهشون احترام میگذارن. الان ببینید چیزای را میفته، چیچی نیوز، چیچی نیوز، چیچی نیوز. آبروی هرچی ورزشکار و سینماگر و هنرمند و سیاستمدار و عالم و راست و دروغ زندگی همه رو میچسبونن به همدیگه، چیزای منتشر میکنن، زندگی فرد رو، آبروشون رو میبرن. فرمود سگها طبقه ای هستن که مردم از ترس زبانشون بهشون احترام میگذارن. امروز جامعه رو ببینید، برید تو فضای سایبر و تلگرام و اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی ببینید چه خبره، چجوری راست و دروغ و بعضی‌ها قاطی میکنن با هم دیگه. فرمود این چهار طبقه میدرن، چهار گروه اقلیت: شیرها سیاسیون، گرگها تجار، سگها اونایی که از روباها، اونایی که از دین میخورن، و عناصر اون رسانه‌ای، یعنی اونایی که مثل سگها مردم از ترس زبانشون بهشون احترام میذارن. فرمود این چهار گروه تو دوره یزید و دوره معاویه بازتولید شدن. طبقه پنجم کیان؟ فرمود این طبقه پنجم خوک ها هستن. امان از این طبقه پنجم که اکثریتن. فرمود مخنثن، اصلا خونسان، نسبت با حق و باطل معلوم نیست تو کدوم موزن. آقا حقی یا باطل، اینوری یا اونور. امروز یه مرجعی میگه آقا پول با پول نباید کار کنه، اضافه چیزی که از اون بانک میگیری حرامه، اون که مثلا بهره اینقدر میده حرامه. اینو میشنوه، از این ور میگه آقا این بانکه بود میگفت 20% میدم، اون بانکه گفته 30% میدم. آقا میبینی میره اونجا صرف میگیره، میخواد بری اونجا 30. تکلیفت مشخصه با خودت؟ تو اهل حقی، اهل باطلی؟ حرام سرت میشه، حلال سرت میشه؟ نه آقا، بذار پول با پول کار کنه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که رودخونه ها خشک میشه، برف و بارون نمیاد، یه کف دستم برف میاد زندگی مردم فلج میشه، آلودگی هوا جوریه که صبح تا شب مدارس و کشور رو تعطیل میکنن، اونورم ریزگردها میاد مردم نمیتونن نفس بکشن، هی داره گوش جامعه بشری رو میپیچونه. آقا فقط مایم؟ نخیر بابا جان، مشکل زیست محیطی الان 18 سال 17 سال کل دنیا اینجوریه. یه جا زیادی برف و بارون میاد، یه جا به اصطلاح خشکسالی شدیده، پدیده النینو، پدیده وارونگی شرایط هوا، پدیده تغییرات جوی، جهان افتاده به فساد گسترده. خدا آیه صریح تو قرآن آورده که اگر این قریه ها، یعنی این روستاها، این شهرها ایمان می آوردن و تقوا می ورزیدن، هر آینه می گشودیم درهای آسمان و زمین رو براشون و برکت رو بر سرشون می ریختیم. اما نیست تکذیب می کنن، ایمان نمی آرن، ما هم اینها رو عذاب می کنیم. آقا من جیب خودم رو می پام. خب داری رباخاری می کنی، برکت زندگی مردم میره، جوونه نمیتونه ازدواج کنه، نمیتونه کار پیدا کنه، دختره نمیتونه ازدواج کنه، پسره نمیتونه ازدواج کنه، چشمشون، نگاهشون دچار مشکل میشه. اینا معصیته. وقتی این معاصی گسترش پیدا کرد، اثرش تو جامعه میشه این که تمام شهرهای مملکت رودخونه‌هاش خشک شده، همه شهرهای مملکت رودخونه‌هاش رو تبدیل کردن به آسفالت. آسفالت کردن. 20 سال پیش تمام رودخونه‌ها پر آب بود. خشکسالی تو روستاها بیداد میکنه. آقا اینا اثرات طبیعی علوم زیست شناسی، زمین شناسی چه ربطی به اینا داره؟ عزیز من اعتقاد داری به خدا یا نداری؟ اینا نعمت الهی بوده، گرفته شده، داره به شکل وارونه پدر همه جهان رو در میاره. اون ربای جهانی رو رقم زده، فساد جهانی رو رقم زده، تو هم داری داخل همین کارو میکنی. وقتی که زنا زیاد شد، ربا زیاد شد، تغییرات زیست محیطی به وجود میاد و بلا و عذاب از طریق محیط زیست اعمال میشه. این حرف قرآنه، مسخره میکنه. انبیا هم وقتی این هشدارا رو میدادن، انبیا هم مسخره میکردن. نگاه کنید قرآن رو، ائمه هم مسخره میکردن. این هفته دفاع مقدس، همین دهه ماه بهمن که دهه اصلی ما هست برای جشنهای دهه فجر، مهمونای خارجی زیادی میان. این هفته قبلی کمیته اینجا بود، کمیته اروپایی صیانت از خانواده. خب خانواده پاشیده دیگه توی غرب. آمده بودن اینجا، آقا به داد ما برسید، ما چه کار کنیم تو فرانسه برای قضیه خانواده؟ حالا یه دخترهایی بلند شدن، یک چوبی گرفتن دستشون، یه پارچه کردن نوکش. آقا حجاب اجباری است، باید نمیدونم جمع بشود. یه سری سیاستمدار خودفروخته هم داریم که تو مجلس و دولت و جای دیگه میگن آره آقا ما به اجبار این کارو نکنیم. رضاخان به اجبار برداشت، ما به اجبار نگذاریم. دست من و شما، حکم خدا. سوال من اینه، آقا خیلی خوب روسریه رو گفتیم بردارند، بعدش چی؟ بعدش چی؟ آقایونی که سنشون مثل من میداری بالاست، قبل انقلاب یادشونه. خب ما که دیدیم قبل انقلاب رو. بعدش که چی؟ خب طرف روسریشو برداشت، بعدش میخواد بالا تنش هم برداره دیگه. بعدش چی؟ بعد میخواد لباسه پایین تنش هم برداره دیگه. قبل انقلاب بهش میگفتن مینی جوب. بعدش چی؟ میخواد بره کنار دریا لخت بشه دیگه. بعدش چی؟ میخواد همینجوری تو خیابون راه بره دیگه. بعدش چی؟ روابط خانواده میپاشه. بعدش چی؟ زنازادگی عادی میشه. بعدش چی؟ بعدش میشه نقشه خانوادگی سازمان ملل. سازمان ملل 3-4 ساله داره مپ آف فمیلی منتشر میکنه. ورلد فمیلی مپ، نقشه خانوادگی جهان. مال همین چند ماه پیششو ببینید، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017. شما 2017 رو ببینید، اردیبهشت هر سال منتشر میشه، اردیبهشت امسال. ورلد فمیلی مپ، بررسی که 7 مرکز تحقیقاتی انجام دادن برای سازمان ملل، میگه که کودکان عمده این کشورها زنازاده هستند. یعنی در کشور کولومبیا توی آمریکای لاتین 84% بچه‌هاشون زنازادن. زیر 20 سال 30 ساله ها رو تو خیابون راه میرن، از هر 100 نفر 84 تاشون معلوم نیست پدرشون کیه. توی پرو، توی شیلی، توی بولیوی، توی برزیل رتبه های بعدیه. خب میام توی اروپا، بدترین آمار مال فرانسه است. فرانسه رو چی میشناسی جوون؟ پژو، رنو، هواپیمای ایرباس. خب این که ظاهر تمدنشه. میدونی توی فرانسه از هر 100 نفری که تو خیابون راه میرن 57 نفرشون معلوم نیست پدرشون کیان؟ 57 نفر. ببینید فرانسه عدد 2012ش بعد از یه دوره طولانی بررسی 57% بده. سوئد 55%. آمریکا و انگلیس یکیشون 40 و یکی 2%، یکیشون 49%. این نزدیک نصف جمعیتش. حالا این آمار رسمیه، آمار غیر رسمی خیلی بالاتره. در جهان اسلام، در منطقه ما بالاترین عدد مال ترکیه است. 3-4% ترکیه یا وضعیت، بله 3% ترکیه زنازادن. و کشور ایران در هر 4 سال 2013، 2014، 2015، 2016 و امسال 2017 ایران صفره. اون عاملی که موجب شده ملتی با سختی‌های اقتصادی و تهدید و جنگ و ترور و چه و چه روی پا بمونه، یک انقلاب رو نگه داره، گوش کنه به حرف ولی فقیه، گوش کنه به حرف اسلام و قرآن تا اینجا، اون عامل، یک عامل اصلیش حلال زادگیه. ابلیس داره میبینه دیگه، داره میبینه که بابا تو دوره انبیا که نشد، تو دوره ائمه هم که نشد، آخر امام 12 رفت غیبت کبرا، حالا یه 39 سال حکومت دینی شده، این اینجوری جلو بره و مردم دارن یاد میگیرن تو کشورهای دیگه، حزب الله لبنان راه افتاده، انصار الله یمن تو یمن راه افتاده، هشت شعبی عراق راه افتاده، فاطمیون در واقع افغانستان، زینبیون پاکستان، این اینجوری جلو بره، اینا همه اینجوری جلو برن، خب کار از دست ابلیس و اینا در میاد، از جنودش دیگه از دست اونها در میاد. پس بهترین راه اینه که تا میتونن مردم رو اکثرا حرامزاده کنن. این وضع آمار بالای مشکلات خانواده در جهانه. چه میکنه؟ باید بریزه به هم دیگه که جلوی زمین سازی ظهور رو بگیره به قول خودش. اما امروز که به 4 تا دختر پول میدن برن روی یه تیرکی وایسن چوبی بگیرن دستشون، اینا رو تا 3-4 سال پیش سازمان امنیتی گرفته بودن، اینا میرفتن پول میدادن به این دخترها رو از تو تهران میبردنشون تو قم، میگفتن دوروبر حرم و اون جاهای اون اطراف با عشوه‌گری و طنازی و رفتار نامناسب را برید، مثلا چشم همه عادت کنه که آقا تو قم هم از این چیزا زیاده. آقا تو چرا این کارو میکردی؟ هیچی، اومدن به من گفتن تو چقدر تا غروب از این کثافتکاری ها میکنی، کاسبه میکنی؟ 50,000 تومان. بیا این 200,000 تومانو بگیر، نهارت هم اونجا، پولشو بهت میدن، یه ماشین میبرد اونجا پیادت میکنه، غروبم برات میگردونه تهران. حالا اینا رو هم برداشتن تحریک کردن، شما برید اون بالا مثلا وایسید یه روسری رو بگیرید بکنید لوکی چوبی. خب بعدش که چی؟ بعد از اینکه روسری رو برداشتن و لباساشون هم بعد لخت شدن و بعد رفتن تو جامعه و بعد خانواده اینجوری شد و بعد روابط خانواده رو آزاد گذاشتیم و بعد رسید ته تهش سازمان ملل میخواد آمار بده که جمهوری اسلامی هم حرامزادگیش و زنازادگیش اینقدر عددش رفته بالا. هر اتفاقی در جامعه میفته ما بنده عقلیم. بعدش که چی؟ آقا شما ترسیدید قراره مثلا روسری ها رو بردارن، جمهوری اسلامی داره متزلزل میشه، اسلام به این چیزا متزلزل میشه؟ عقل شما چی میگه بشریت؟ اونایی که اونور دنیا این کارو کردن چند ده سال پیش رسیدن امروز به جایی که خانواده‌شون پاشیده میگن آقا یکی بیاد مشکل حرامزادگی حلالزادگی ما رو حل کنه. الان کمیته صیانت از خانواده‌شون به خاطر جشنای دهه فجر اینجاست. چند روز تو تهران مراکز فکری اینجا بودن، بعد بلندشون رفتن قم، میگن آقا یکی به داد ما تو غرب برسه. ما قراره مثلا چند دهه دیگه بلندشیم بریم کره ماه بگیم آقا یکی به داد ما برسه بگه چجوری خانواده رو حفظ کنیم. میگن شما حجاب دارید، پوشش دارید، احترام خانواده پابرجاست، اینه اونه. بعد همشو بدیم، چون در اعلامیه حقوق بشر غربی گفته شده انسان مالک تن خودش، هر غلطی میخواد با تن خودش میتونه بکنه. تو قرآن اینجوریه؟ ما مالک خودمونیم؟ ما اجازه داریم خودکشی کنیم؟ ما 3 تا حق داریم در مقابل خودمون: حق الله، حق خدا، حق الناس، حق مردم، حق نفس، حق خودمون. توی قیامت ما رو به خاطر 3 تا حق محاکمه میکنن. حق خدا چی بوده چرا ندادی؟ خیلی خوب، خدا لا حق خودش بگذره. حق مردم رو چرا به هم زدی ندادی؟ حق الناس. حق خودت چرا به خودت ظلم کردی؟ چرا سیگار کشیدی؟ چرا مشروب مصرف کردی؟ میدونستی ضرر داره؟ چرا مواد مخدر مصرف کردی؟ چرا خودت عمرتو هدر دادی؟ لذا داریم دیگه تو قرآن دیگه: ظلم تو نفسی، خدایا ببخش به خودم ظلم کردم. ما به خودمون ظلم میکنیم، بعد به خدا پاسخگو باشیم. وقت من مالک خودم هم دوست دارم برم از اون بالا برج میلاد بپرم پایین خودمو بکشم. ما همچین اجازه‌ای نداریم. این جسم و تن ما امانت خدا به ماست. خدا به ما امانت داده، گفته آقا این امانت رو داشته باش، حق نداری خودتو بری بکشی. من اختیار تنم دست خودم، دوست دارم برهنه بشم هر جوری دلم خواست تو خیابون برم. جدی؟ یه مش جوون امکان ازدواج ندارن، حالا تو بیای تو خیابون طنازی و عشوه‌گری کنی، بعد او چجوری زندگی کنه؟ تو آتش شهوت. غرب چه برای سر خودش آورده؟ جوان، اون تعریفی که از غرب به تو میدن این نیست. ببین این تازه یه قلمش تو زنازادگیش بود. 2 ماه پیش در کشور استرالیا ازدواج همجنسبازا رو تو مجلس قانونی کردن، 24مین کشور. یعنی تو کمتر از 10 سال 24 تا کشور میبینید ازدواج همجنس بازار رو تصویب کردن. 4000 سال پیش حضرت لوط، پسرعموی حضرت ابراهیم، تو این کشور اردن 5 تا شهر بودن که اینا برای قرآن میفرماد برای اولین بار عمل شنیع لواط رو انجام میدادن. مردانشون به مردانشون، زنانشون به زنانشون مشغول بودن. خدا ایستاد و پیامبری رو فرستاد که این پیامبر 30 سال اینا رو دعوت کرد، گوش نکردن، عذاب نازل شد. فرمود بالای اینا، یعنی مرتفع، جای مرتفعشون، مثلا تپه هاشون، نمیدونم خونه های خیلی بلندشون رو با زیرشون زیر و رو کرد، بلندترین جا و پایینترین جاشون رو زیر و رو کرد. بر اینها چه چیزی بارید؟ قرآن میفرماد گل خشکی بارید به اسم سجیل، عذاب نازل کرد. به ما میگن مرتجع. شما 1400 سال پیش یه حرفایی زده شده تو قرآن، اونا رو میخواید پیاده کنید. جدی ما مرتجعی؟ علوم امروز یه چیز دیگه میگه. شما مرتجع‌تر نیستید 4000 سال برگشتید به عقب قوانین قوم لوط رو دارید پیاده میکنید؟ آمریکا، کانادا، مکزیک، همینجوری برید، انگلیس، سوئد، فرانسه، دانمارک، هلند، بلژیک، تمام این کشورها امضا کردن. تابستون امسال نوبت آلمان بود. 2 ماه پیش نوبت استرالیا بود. آلمان از 600 نفر نماینده مجلسش 395 نفرش رأی دادن به اینکه همجنس بازا ازدواج کنن. الان بعد دیگه شما میگید بعدی یکی توی ایران یه همچین چیزی در موردش گفته بشه، آبروی خودش و خانوادهش میره. این چیزی که از دید شما آبروی طرف و خانوادهش میره، اون برای دنیا افتخار قانونه. اگه کسی اینجوری نباشه ضد قانون عمل کرده. جوان عزیز یادت باشه این یک، این دو. الان دهه فجر 1396، قول میدم به شما 10 سال دیگه 1406، 10 سال دیگه این 24 تا کشور تبدیل میشن به 80% کشورهای کره زمین. 80% کشورها قانون همجنس بازی رو امضا میکنن، این قانون 20. و بعد جمهوری اسلامی محکوم میشود که چرا شما قانون همجنس بازی رو تصویب نکردید، شما رو قطعنامه تصویب میکنیم، علیهتون تحریم میکنیم، تهدید به حمله نظامی میکنیم که شما چرا این کارو نکردید. یادتون باشه الان که گفتم، شما 10 سال بعد برگردید تو این مکان مقدس با هم بگید فلانی 10 سال پیش همچین پیشبینی کرد. اینجوری نیست که فقط امام مسلمین بلند میشه میگه یونسکو چه کار است که برای ما سند 20 رو بنویسه برای آموزش و پرورش و برای خانواده و برای تعلیم تربیت کودک. تهش این حرفاست. ته برداشتن این روسری ها آمار بالای زنازادگی اوناست، توسط سازمان ملل میزنه تو سرش، میگه کسی به داد ما برسه. ته این ولنگاری اخلاقی اینه که 24 تا کشور توی مجلسشون ازدواج همجنس بازا رو تصویب میکنن. بازگشت به قوم لوط. اگر هر پیامبری تو این 124 هزار نبی وقتی آمدن با یک جرم و گناه مبارزه کردند، ابراهیم با بت پرستی و شرک، عیسی با ربا، لوط با عمل شنیع همجنس بازی و مواردی از این دست، حضرت هنگام ظهور به این خاطر کارش از همه دشوارتره که تمام اون فسادها همش با همدیگه یک پارچه وجود داره و حضرت باید عین شبیه همه انبیا با همه فسادها مبارزه کنه. اگر حضرت لوط کل کارش مبارزه با همجنس بازی بود، امروز شخص حضرت در غیبت و نایبش ولی فقیه یکی از مبارزه هاش با گناهی است به نام گناه لواط، گناهی که نه در یه لایه های پایین جامعه اونا، تو مجلساشون قانون شده. پارلمان اروپا رو ببینید، پارلمان آلمان رو ببینید، بوندستاگ، مجلس عوام انگلیس رو ببینید، کنگره آمریکا رو ببینید، یعنی مجلسایی که آدمای با کلاس با سواد میگفتن جهل، بعد میگفتن جهل یعنی بی سوادی. چی گفته جهل یعنی بی سوادی؟ جهل از دید قرآن روبروی عقل دیگه. وقتی عقل نباشه میشه جهل. ما چرا شیعه جعفری هستیم؟ مذهب جعفری، مذهبی که فقه جعفری توش رقم خورده، چه اهمیتی داره؟ اهمیتش به این دلیلی که امام صادق علیه السلام عقل و جهل و گذاشت روبرو هم، این دوتا رو تو 70 لایه بررسی کرد. جنود عقل یعنی لشکر عقل و لشکر جهل. جهل بی سوادی نیست که بگیم آقا با سواد آموزی طرف رو با سواد میکنیم. جهل اصرار بر دانسته های غلطه. انبیا وقتی می آمدن با دانسته های غلط مبارزه می کردن دیگه. الان یه دانسته غلطی هست تو دانشگاه ها، گفتن آقا علمه، علم زیستشناسی ثابت کرده که همجنس بازی یک نیاز طبیعیه، حیوان هم همجنس بازی داره. خب چیکار کنیم؟ در نتیجه قانون باید بشه. یه سری آدم دکترای اتو کشیده کرواتی تو مجلس هاشون تصویب کردن. آها ربا، آه به سادگی عقل میگه غلطه شما این کاغذ رو چاپ کنی به جای پول. اما میگن علمه. اینایی که این حرف رو به شما میزنن همه دکترای اقتصاد دارن. عزیزان، جهل در متخصصینه، جهل در کسانیه که بسیار باسوادند. انبیا با اینا در میافتادن دیگه، با جهل سازمان یافته. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، جاهلیت مدرن. حالا جاهلیت مدرن اومده زنازادگی رو عادی کرده، مسئله همجنس بازی هم عادی کرده. 24 تا کشور، حالا 4 تا دختر تو ایران رفتن لب یه بلندی چوبی گرفتن دستشون یه پارچه کردن نوکش، آقا روسری رو برداریم. حالا بی بی سی و وی او ای آمریکا هم افتادن پشت سر اینا. اگه قرار اسلام رو شرمنده کنن، جمهوری اسلامی رو شرمنده کنن، مردم با غیرت و با عفت ایران رو شرمنده کنن که آقا شما رو چرا به زور سن زنا حجاب میذارید، ما هم شما رو شرمنده میکنیم، میگیم که برید تمدن زنازاده، تمدن ولد زنا، تمدن اهل لوات، تمدنی که قانون کردید این حرفا رو. جوان ما از آلمان چی میشناسه؟ بنز، بی ام و، پورشه. اما جوان ما نمیدونه که اینا از نظر فرهنگی به این انحطاط رسیدن. چرا میگن موشکاتون رو بدید؟ الان رئیس جمهور فرانسه داره میاد ایران، شرط گذاشته، گفته باید در مورد موشکاتون مذاکره کنین، ایران باید مثل هسته‌ایش موشکاش هم بده. چرا از موشکای ما میترسن؟ اون گله چی بود که قرآن فرمود پخته شده بود ریخت تو سر قوم صدوم؟ اسمش سجیل بود. اسم موشکای ما چیه؟ سجیل. اینا میدونن دیگه، شیطانن دیگه، میگن خب همجنس بازی رو رواج دادیم، این خدا یه روز بخواد عذاب کنه ما رو، سجیل میخواد بر ما بباره. یه حکومتی به نام دین به وجود اومده، رو پرچمش آرم الله، این موشکای سجیل اینا یه روز همجنس بازی غربو میخواد عذاب کنه. دو نفر، سه نفر، پنج نفر که نیستن، یه تمدنه. پس این موشک سجیلشون رو باید بیارن نابود کنن که بر سر ما باریده نشه. تو چرا فکر کردی این 4 تا آهنو نمیدونم TNT خطر علیه توه؟ او وقتی اراده الهیش بر این باشه که شما رو نابود کنه، اجدادتون تو قوم لوط رو نابود کرده، شما رو هم پشت سرش. امروز 39 سال از عمر جمهوری اسلامی میگذره، جمهوری اسلامی روبروی چه چیزی وایساده در جهان؟ آقا به خدا ما پراید رو نمیتونیم خوب بومی کنیم، پیکانم که نتونستیم آینه بغلش رو بسازیم بردیم گذاشتیمش تو موزه، گرد و غبارم که توی خوزستان پدر مردم رو در آورده، مشکل بیکاری و اشتغالم که نتونستیم حل کنیم. این تو دوره همه انبیا بوده، مدیر بی ارزه همه جا بوده. همین که تو جمهوری اسلامی نگاه میکنید عمده مدیراش بی ارزن، اینا جماعتی هن که جاشون تو اسفل السافلینه، سر بازی سیاسی خودشون به زور به دروغ کاری میکنن، رأی مردم رو بیارن میرن پست و مقاما رو میگیرن، خدا هم باشون برخورد میکنه، نه اینکه تو آخرت و تو همین دنیا آبروشون رو میبره. کدوم مدیری تو جمهوری اسلامی رفته کنار امروز عاقبت به خیره؟ یه سریشون که فرار کردن پناهنده شدن، مثل بنی صدر و کیو کیو کی، اون گروهشون هم که تو ایرانن یا بست میشینن یا ممنوع تصویرن یا در حسرن. تعارف نداره خدا. اگه تو قرار مدیر باشی تو حکومت کفر، میتونی هر کاری رو دنبال کنی، اما اگر در حکومت دینی به نام دین آمدی جوری عمل کردی که به شکل دیگه ای بود، مردم از تبعیض گلمند بودن، از فسق و فجور گلمند بودن، روبروی شاه ایستادن، شاه رو واژگون کردن که کاخ نشینی از بین بره. اگر رفتی تو خونه همون شاه، تو استخر زن همون شاه شنا کردی، خدا نمیذاره خشک کنی بدنتو بیای بیرون، همونجا میفرسته حضرت عزرائیل رو قبض روحت میکنه. مردم وقتی ندارن بخورن، مردم وقتی تحریم و تحمل کردن، مردم وقتی سنشون بالاست امکان مثلا آب تراپی ندارن برن تو آب بدنشون رو ماساژ بدن، خب توی پیر مردم مثل بقیه مردم چه لزومی داره به 86 سال سن بری شنا کنی؟ ولی وقتی رفتی تو همون استخری که شاه شنا می کرده، وقتی رفتی تو همون استخری که فرح شنا می کرده، رفتی توی همون استخر شنا کردی، خدا همون لحظه عزرائیل رو میفرسته میگه برو اونجا قبض روحش کن. تا عبرتی بشه برای اونایی که با گردن کلوف میرن توی مجلس میگن ما ثروتمون این مقدار میلیارده، با گردن کلوف میرن میگن ما ماشین پرشه سوار میشیم. خجالت نمیکشی تو؟ تو دوره دفاع مقدس یه جهادگر و بسیجی عادی نبودی؟ امروز خونه میلیاردی، ثروت میلیاردی تو وزارت خونه، ماشین آنچنانی، همونطوری که گنده و بزرگ شما خدا توی استخر قبض و روحش کرد، هر کس دیگه‌ای در حکومت دینی به نام اسلام و به نام دین به قدرت و جاه و مقام و حشمت برسه اما دردش و دعوش لایه‌های پایین جامعه نباشه، او حتما همون بلا سرش میاد که در صدر اسلام بر سر امویان و عباسیان و غیر ازالک اومد. هرزگی، هرزدری و رفتار وقیحی که رسانه‌های غربی در ماجرای برداشتن حجاب زنان ایرانی الان از خودشون بروز میدن، این زمینه نداره که فلان وزیر ما بلنش علیه اینها موضع بگیره. وزیری که تو دانشگاه‌های زیر نظرش در وزارت بهداشت کتابای کاپلان و صادوق درس داده میشه که همجنس بازی در اون قضیه یک مسئله مباهه، ولی یه خانومی بلند میشه شعائر دینی و اسلامی رو توی تلویزیون یزد میگه و شیوه همسرداری رو توصیه اخلاقی میکنه، همشون با هم میان تو کابینه مسخره میکنن. شما اسلام رو مسخره میکنی؟ اگر قرار باشه شعائر و گزاره‌های دینی رو در حکومت دینی با اشغال پست‌ها و مقام‌های دینی به سخره بگیری، ما اون مبانی که شما باهاش شدید دکتر، اون مبانی که شما باهاش شدید وزیر و وکیل توی مملکت رو به سخره میگیری. وزیری که اینجوری مسائل رو میبره زیر سوال، پرشه سوار میشه، باستان مبارک رو توی ماشین رو آنچنانی میذاره، یادش میاد پایین جامعه مردم امکان شغل ندارن، شرمنده زن و بچه‌شون هستن که رهبری هر دفعه باید بیاد بگه منم مثل اون جوان شرمندم، منم مثل اون پدر و مادر شرمندم. اون یکی به عنوان نماینده مجلس میگه به برادران اماراتیمون جزیره ابو موسی یا توم رو بدهیم برود پول بیاید. دست بردارید از وطن فروشی. ما برای اینکه وجب به وجب این حکومت، این اسلام، این ایران بماند، جوان زیباترین و رشیدترین جوانامون رو دادیم سرشون بریده شده. با چه وقاحتی رفتی تو مجلس شورای اسلامی پریروز توییت میزنی که جزایر رو واگذار کنیم برود؟ چه چیزی دست شما داره امارات که میترسید ازش، عربستان ازتون داره که میترسید ازش، آمریکا ازتون داره که میترسید ازش؟ ما که نظرسنجی نکردیم، آمریکایی‌ها نظرسنجی کردن هفته گذشته تو دانشگاه مریلند. از طریق اینترنت از من و شما و مردم این مسیر هم نظرسنجی نکردن، از شمال تهران نظرسنجی کردن. 82% مردم گفتن سیاستمدار محبوبشون قاسم سلیمانیه. آدمی که به چه چیز شناخته میشه؟ به این که 36-7 سال پوتین از پاش در نیومده در مبارزه با مشرکین و ملحدین و کفار و غیر و ذالک. آجر رو آجر گذاشته، خونه آنچنانی مثل شما سوار شده، هر شب جلو تلویزیون بوده مثل شماها. چرا مردم دوستش دارن؟ چرا این مش جوان بلند میشن زیر بیرقش میرن اونجا که ملت بدبخت دیگه رو از فلاکت و مصیبت در بیارن؟ شما مدیران نالایق و بی عرضه‌ای که یه روز وقتی نمیتونید مشکل مملکت رو حل کنید میگه جزایر رو بدهیم برود. این نکته رو ما به شما گفته باشیم، ما تا الان جزیره تنب بزرگ ابو موسی و تنب کوچک رو با 1001 سختی نگه داشتیم. هر سیاست مدار خائنی که در مجلس شورای اسلامی این طرح داده که ما جزایر رو بدیم به امارات تا برود، ما اون فرد رو به عنوان یک خائن در جامعه به محاکمه میکشیم. رضا فرمود طبقه پنجم طبقه خوک ها هستن. خوک موجودی خونسا بی غیرت. فرمود طبقه پنجمی که در دوره یزید و معاویه شکل گرفتن طبقه خوک ها هستن. خوک‌ها کسانی هستند که مخنثند، در نسبت با حق و باطل خونسا هستند. فرمود اینها به هیچ فحشایی دعوت نمی‌شوند مگر اجابت می‌کنند. مردم مؤمن، به ویژه جوانان انقلابی عزیز، پسران و دختران من، زمانی امام حسین رو میبرند به مذبح و ذبحش میکنند که در جامعه معاویه و در جامعه یزید توده جامعه رو به خوک تبدیل کرده باشند، مردم رو مخنث کرده باشند، مردم حق و باطل براشون مهم نباشه، مردم رو چنان درگیر مشکلات زندگی خودشون و بدتر از اون چنان درگیر نفسانیاتشون کرده باشن که مردم نتوانن حق رو از باطل تشخیص بدن. در یک چنین شرایطی علی علیه السلام رو تو مسجد کوفه ضربت میزنن و امام حسین رو سر میبرن و امام حسن رو تو خونش بهش زهر میدن. جایی که فحشا ارزش محسوب شد و هر کس به زشتی ها دعوت شد همینجوری بی حساب کتاب بپذیره بره جلو، اون نشانه بدی است. این خوک ها تو قرآن چه جایگاهی دارن؟ در سوره فرقان خدا به رسول جلیل القدر الله فرمود، به پیامبر اسلام فرمود دیدی اینایی رو که هوای نفس خودشون رو میگیرن خدای خودشون؟ چون ما دو تا خدا که بیشتر نداریم، یه الله داریم یه هوای نفس خودمون داریم. من اتخذ الهه هوا، دیدی اینایی رو که خدا رو نمیپرستن، الله رو قبول ندارن، هوای نفسشون رو میپرستن. این هوای نفسش چیه؟ دلم میخواد. خدا میخواد نه، دلم میخواد. این میشه من اتخذ الهه هوا. فرمود دیدی اینایی که هوای نفسشون رو اله خودشون میگیرن، خدای خودشون میگیرن؟ پیامبر تو که برای اینا وکیل نیستی، ولشون کن. بدبخت و شقی کسی که پیامبر خدا وکیلش نباشه. فرمود پیامبر تو فکر کردی هی بری اینا هرس و جوش بخوری، اینا رو مثلا صدا کنی، اینا میشنون یا تعقل میکنن؟ حساب کردی یسمعون یعنی میشنون هی بهشون بگی یا یعقلون تعقل میکنن؟ نه پیامبر، اینها کل انعام مثل چهار پایان و خوک ها هستن، بل هم اضل سبیلا. یعنی اینها از اون چهار پایان و خوک ها گمراه ترند. درد ما در جامعه بشری امروز عموما و در ایران خصوصا اینه که ما از خدا پرستی به هوای نفس پرستی نیفتیم، الله رو نذاریم کنار، اله خودمون رو بگیریم هوای نفس خودمون. این دلم بخوادها دلم میخوادها وقتی شروع شد میشیم مقام مسئول تو جمهوری اسلامی، میبینیم عجب این ماشین لذتی داره، عجب این خونه عظیم چند میلیاردی، عجب این زندگی چرب و شیرین، عجب. آقا ما یک ماه روزه میگیریم در سال که متوجه بشیم سختی اونایی که ندارن چیه، یاد میگیریم تحمل کنیم، صبر بر این سازوکارها بخشی از ساخت شخصیته. آب جلوته، غذا جلوته، توی اخشال پره، ولی روزه میگیری که نفست رو تمرین بدی. یه قهرمان ورزشی که نمیخوابه صبح تا شب جلو مسابقات المپیک بره مسابقه بده، میره اردو 3-4 ماه شدید تمرین میکنه. انسان برای ساخته شدن باید تمرین کنه. لذا دیدید دیگه تو خاطرات امام میگن تو نجف رفتیم دیدن امام، گرمای نجف تو تابستون رفتیم دیدیم امام نشسته یه هندوونه بزرگ قرمز آبدار جلوش، گفتیم به به، ما هم از گرما از گرد را رسیده الان یه دلی از عزا در میاریم. خب امام هم تو جلساتی که می نشستن زیاد حرف نمی زد دیگه، معروفه که جلسات امام جلسات سکوت بوده. این حضرات میگن که نشستیم الان امام تعارف میکنه، بفرمایید. آخر یه کسی به خودش جرأت داد گفت آقا تعارف نمی کنیم ما هندوونه بخوریم؟ امام فرمود نه. خب همه کنجکاف شدن چرا؟ فرمود نفس من هوس هندوونه کرده بود. هندوونه رو آوردن، نمک روش پاشیدم، به نفسم میگم این هندوونه رو ببین، میتونی اینو با شوری بخوریش؟ مردمی تو ایران زندگی میکنن، دارن انقلاب میکنن که اینم ندارن بخورن. اونی که تو 80 سالگی انقلاب میکنه تا 90 سالگی جهان رو به لرزه در میاره و آرزوی انبیا رو محقق میکنه، اینجوری با نفسش مبارزه کرده. مدیر تو جمهوری اسلامی میگه من شیشلیک میخورم خوشم هم میاد، خب زهر مارت بشه الهی. وقتی که ما مشکل این چنینی داریم، تو توی خوک پروری در جامعه کجا هستی؟ پیامبر من اتخذ الهه هوا، رؤیت کردی اینایی که هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون؟ تو بر اینا وکیل نیستی. فکر کردی اینا میشنون یا تعقل میکنن؟ نه، اینا مثل چارپایان و خوک ها هستن، بل هم ازلون سبیلو، بلکه گمراهترن در راه. زمانی جمهوری اسلامی میخوره زمین و میپاشه که خواستش مدیران و مسئولین و عوامش درگیر زندگی خوکی بشن، این دوره معاویه و دوره یزید. در اونجا امام حسن هم که باشه شهید میشه، امام حسین هم که باشه شهید میشه، ولی فقیه که دیگه سهله. اونی که میشینه توی آمریکا میگه ایران 40مین سالگرد عمر خودشون نمیبینه، او داره دنیاگرایی مسئولین جمهوری اسلامی و طبقات بالای شمال تهران رو میبینه. میبینه ایرانی ها مجبورن سامسونگ رو بیارن اینجا دولا پرلا جلوش تعظیم کنن، بعد همین سامسونگ بی احترامی میکنه به ورزشکار ایرانی، میگه آقا به تو موبایل نمیدیم، تو تحریمی. من اگه تحریمم تو سامسونگ چه غلطی میکنی توی ایران؟ این لحن رو میبینی جوان انقلابی؟ این لحن نیست که امام روبروی آمریکا به کار میبرد، میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. 6 شهریور امسال، 6/6/1396، 6 شهریور امسال طلاب حوزه علمیه تهران رفته بودن دیدار رهبری، بلند شدن گفتن آقا قوه قضاییه فاسده، دولت فاسده، این ور فاسده، اون ور خرابه. گفت بگیرید بشین. این چیزی که شما میگید من که از شما بهتر میدونم، اما ما هنوز به دولت اسلامی نرسیدیم. توی 37-8 سال فعلا تو مرحله نظام سازی هستیم. 5 مرحله است دیگه: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی. ما تو نظام سازی گیر کردیم. هر کمکی از دستتون بر بیاد انجام بدید، نظام سازی کنید. بانک ما همون بانک قبل از انقلاب، یه متدین گذاشتیم بالا سرش، ربویه. دانشگاه ما همون دانشگاه قبل از انقلاب، آموزش پرورش همونه، پلیس همونه، رسانه همونه، دستگاه قضایی همونه. ما تو مرحله نظام سازی مبتنی بر اسلامی نیست دیگه. ما اگر وزارت خارجه اسلامی داشتیم، وزیر خارجه صدا میکرد سفیر آلمان رو تابستون، میگفت بیا ببینم چه غلطی کردید. آقا مسئله داخلی کشور خودمونه، دلمون خواسته همجنس بازی رو تصویب کنید. شما خیلی بیخود کردید. شما بلند میشه همجنس بازی رو تو کشور 80 میلیونی آمریکا آلمان قانونی میکنی، نتیجهش میشه مصیبت زیست محیطی برای بقیه کره زمین، خشکسالی و قحطی و مصیبت دیگه. استرالیا تو چه غلطی کردی؟ همجنس بازی رو تصویب کردی. تو خیلی بیجا کردی. اگه انبیا بودن اینجوری برخورد میکردن دیگه، اگه انبیا بودن نیستادن دیگه. تو این کارو نمیکنی. بعد تو چه کار میکنه؟ صدا میکنه آلمان و انگلیس و فرانسه، وزیر خارجه ایران صدا میکنن تو اروپا، تو اتحادیه اروپا، میگن شما ایرانی ها به ما پاسخ بدید چرا زناتون نمیرن ورزشگاه؟ ببخشید چشم، میفرستیم برن ورزشگاه. شما چه کار همجنس بازها دارید؟ دیدید دیگه، رئیس جمهور ایران رفته بود دانشگاه کلمبیا تو آمریکا، رئیس دانشگاه کلمبیا بلند شد چی ازش پرسید؟ یه سوال، شما چه کار همجنس بازها دارید؟ وقیح با وقاحت تمام بلند میشن از این مفاسد پیگیری میکنن. خیلی ما راه داریم تا وزیر خارجه داشته باشیم که غرب زده نباشه، وقتی تو بغل وزیرای خارجه اونا میره تا بناگوشش نیشش باز نشه، قرآن رو بگیره بالای دستش بگه با این قرآن، با این تورات، با این انجیل، در تورات و انجیل و قرآن یهود و اسلام و مسیحیت اومده که این اعمال شنی نابود میکنه بشریتو. ربا رو بذارید کنار، قمار رو بذارید کنار، شرب خمر رو بذارید کنار، زنا رو بذارید کنار. آقا اینا اعمال داخلیشونه، ولش کن. میخوام تکنولوژی بیاریم. از این تکنولوژی که آوردید چه گلی سر ملت زدید؟ دارید دین ملت هم میگیرید. لذا فرمود طبقه پنجم طبقه خوک ها هستن. خوک ها اینها مخنثن در نسبت با حق و باطل، و اینها کسانی هستن که به هیچ زشتی و فحشایی دعوت نمیشن مگر اجابت میکنن. فرمود طبقه ششم، طبقه ششم بره ها هستن. این طبقه ششم یعنی بره ها. فرمود اینا مؤمنینند، پشمشون رو اونا میچینن، گوشتشون رو اونا میخورن و استخونشون رو اونا میشکنن. همیشه تاریخ انبیا مؤمنین بره بودند، همیشه تاریخ ائمه مؤمنین بره بودند. اولین بار مؤمنین علنی نماز جماعت برگزار میکنن در جهان، اولین بار مؤمنین همه کفر رو به چالش میکشن، اولین بار مؤمنین ایستادن و کل ابلیس رو به چالش میکشن. اولین بار وقتی امپراتوری اصلی کره زمین، فرعون زمان، سوپر کماندوها و ابرمردهاشو میفرسته اینجا، توی دریا گوششون رو میگیرن، لباسشون رو در میارن با زیرپوش، زانو میزنن، دست مبارک رو میذارن پشت گردنشون، میارنشون اینجا جلوی دوربین‌های تلویزیون‌های خارجی گریه میکنند و میستن میگن آپولوجایز، عذرخواهی میکنیم. اینا کلی فیلم سینمایی و سریال و بازی کامپیوتری ساختن که یه آدمایی با هیکلای عظیم زمین و زمان رو نابود میکنن. چرا اینجوریه؟ بعد به نیروی دریایی میگه، نیروی دریایی میگه اینا حتی دستشون به اسلحه نرفته بود. یعنی چی؟ یعنی خدا جوری سحرشون کرده بود، جوری زمینگیرشون کرده بود که اصلا از خودشون اراده نداشتن، رفتن گرفتن آوردنشون. فرمانده نیروی دریایی فرانسه پارسال اینجا بود، اومده بود مرکز ما بازدید، به من گفتش که نمی ترسید؟ آمریکایی‌ها رو گرفتی تو دریا؟ گفتم که چرا؟ گفت نو هواپیما بر پشت سرشه، بلند میشه هواپیماهاش بیچارتون میکنه. گفتم اتفاقا هواپیماشون بلند شدن، گفتن بوشه رو میزنیم، بندر عباس رو میزنیم، خارک رو میزنیم، زود باشید، رها کنید، فلان کنید. گفت خوب. گفتم آخه اونم نمیترسه. گفت از چی شما باید بترسه؟ گفتم نگاه کنه پشت سر ما، یه خدایی اینجوری که نگاه کنه بخواد اون خدا رو ببینه کلاش میفته. تا این مترجمه برای این پیرمرد ترجمه کنه، این اینجوری نگاه کرد. خب نمیتونه بفهمه یعنی چی دیگه. اون فقط اون موشکر و توپ و تانکر رو میبینه. گفتم اینا خدا جوری فلجشون کرده بود که اصلا دستشون به سمت اسلحه هاشون نمیرفت. خودش به پیامبر ما گفته. پیامبر ما تیر رو کشید، تیرکمون رو کشید، زد مثلا تو جنگ. بعد خدا فرمود که ببین تو تیر رو نزدی یا من زدم. تو قرآن میفرماد و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، خودم زدم. ما وقتی خودمون شلیک میکنیم، خودمون کاری انجام میدیم، بگیم او داره این کارو میکنه. شما متوجه نمیشه تو غرب ما داریم چه کار میکنیم. دو سال پیش وقتی آمریکایی‌ها اعلام کرد که ما ایرانو میگیریم، مسجداشونو تبدیل میکنیم به کاباره. من بوشهر بودم، دانشگاه بوشهر برنامه داشتم. منم رفتم پشت تریبون گفتم که قبل اینکه تو این غلطو بخوای بکنی، ما آمریکا رو میگیریم، کاخ سفید رو میکنیم حسینیه. تو 3-4 ساعت بعدش این خبر که منتشر شد، اینا مجبور بودن به زبان انگلیسی بشینن برای مردم آمریکا ترجمه کنن که حسینیه چه جور جاییه و ایرانیا قراره چه بلایی سر ما تو آمریکا بیارن. بابا ایرانیا قراره این کارو بکنن. حضرت موقع ظهور برای ما ایرانیا که نمیاد، برای همه جهان میاد. وقتی شوروی پاشید کی باور میکرد ابرقدرت شوروی بپاشه؟ جوان عزیزی که اینجا نشستی، ابهتی که شوروی تو چشم کمونیستای 30 سال پیش تو ایران داشت، آمریکا نداشت. بزرگانی که مثل من موهاشون سفیده یادشونه، یه شوروی میگفتی آقا شوروی کشور الهاد، میگفتن خدا نیست، هیچ عالم غیبی نیست. از این کاخ کرملین که الان پوتین توش زندگی میکنه، از اینجا الهاد به جهان صادر میشد. حزب توده رو 100 سال تو ایران پشتیبانی کرده بودن اینا. از این کاخ کرملین که امام نامه زد داد دست آیت الله جوادی عمری، گفت برو بده به گورباچوف بگو به جنگ بیهوده با خدا خاتمه بدید، بیخودی با خدا نجنگید، مارکسیسم افتاده زباله دارن. مارکسیستا تو ایران سرشون نگستن پایین میخندیدن. مارکسی زبالدان تاریخ، به جنگ بیهوده با خدا پایان بدید، شما تو جمهوری اسلامی داره تمام میشید، اون کمونیسم میاد میگیرتون. امام از دنیا رفت، 2 سال بعد شوروی پاشید بدون شلیک یک گوله. شوروی پاشید نابود شد. 2 سال پیش، پارسال، نه 2 سال پیش، نه پارسال، پارسال دیدید از همون کاخ کرملین جانشین گورباچوف یعنی پوتین بلند شد، یه قرآن بزرگ خطی گذاشت زیر بغلش، آمد توی حسینیه تقدیم کرد به حضرت آقا. کی فکر میکرد از کشور الهاد و شوروی روزی قرآن بیارن اینجا؟ این تصویره رو دیدید که مقام معظم رهبری روبروش میشینن این آدما تا آخر 94، تا نه پارسالا، تا پیرار سال. 450 بار سران جهان آمدن تو این اتاق کوچیکه نشستن روبروی مقام معظم رهبری. 450 بار. از بیرون که وارد بشید اتاق آجوریه، بدنش آجوریه، ساختمون یه طبقه است آجوریه. داخل که وارد میشید یه موکت دو اتاق کوچیکیه، اینقدر دیگه، از اینجا تا این صف اول آقایون نشسته اینقدر. یه دو تا ردیف مبل، پرچم ایران، عکس امامه. از 1368 تا الان 400 تا دو سال پیش 450 تن از سران جهان آمدن دیدارش. یک پیرمردی پیامبرگونه میشینه با ابهت و عظمت. این پوتینی که سرهنگ کی‌جی‌بی بوده، کاگبه، دکترای حقوق از سن پترزبورگ گرفته، همیشه وقتی میشینه چون قهرمان جودو کشورش هست، ورزشکاره، لم میده عقب، پاشو باز میکنه، سرش اینجوری میگیره پایین که ابهت داشته باشه، جلو رئیس جمهورای آمریکا جای دیگه با ابهت وقتی میاد میشینه اونجا، چنان مجبور بیاد اون جلو بشینه، جذبه حضرت آقا میگیرش که دیدید دیگه. سه تا فقط دبیر کل سازمان ملل تو این 450 نفر است. سه تا، یعنی سه تا از دبیر کل سازمان ملل، سران دنیا دیگه، اکثر کشورهای دنیا. این تازه نایبشه. اگه خودش ظهور بفرماید و جلوس بفرماید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اون روزی که شوروی پاشید، پوتین وقتی دو سال پیش اومد اینجا در قضیه سوریه، آمد به رهبری گفت که عمده این تروریستای داعش از چچن ما روسیه رفتن، اینا اگر برگردن روسیه پدر ما رو در میارن، ما چیکار کنیم کمک کنیم اینا نابود بشن؟ ایشون فرمود برو به قاسم سلیمانی بگو ببین چی میخواد. قاسم سلیمانی هم بهش گفتش که ما نیروی زمینی نمیخوام که شما بیارید، شما هواپیماتونو بیارید پشت سر ما بمبارون کنید. کدوم کمونیستی فکر میکرد تو ایران، کمونیستای ایران چپ‌ها فکر میکردن که یه روز نیروی هوایی شوروی بیاد زیر نظر نیروهای نظامی ما عملیات کنه؟ این اون شوروی بود. امام فرمود ما سه تا ایدئولوژی رو نابود میکنیم: صهیونیسم، کمونیسم، کپیتالیسم، سرمایه‌داری. کمونیسم که هیچی، بساطش جمع شد، این شده که دیدید. صهیونیسم هم که رهبری اعلام کرد 25 سال آینده رو رژیم صهیونیستی نمیبینه. اما آمریکا، آمریکایی که آقای جان بولتون میگه ما تو 40 سالگی جمهوری اسلامی کاری میکنیم جمهوری اسلامی نتونه جشنشو برگزار کنه، نابود بشه، ما نابود هم که بشویم، آقای جان بولتون، نابودی ما هم تو مسیر خداست. شما فرض کن مثل امام حسین که سرش بریده شد، ما هم به زعم شما سرمون بریده بشه دیگه، نابود بشیم. ما تازه اون اول حیاتمونه. شما یک ملت شهادت طلب رو میتونید بکشید، اون ملت برای کشته شدن آماده است. خب پس فایده نداره دیگه، حربتون کند شده. اما ما یه وعده الهی داریم. وعده الهیمون اینه که حضرت وقتی ظهور میفرماید، عدل به سراسر کره زمین منعکس میشه. ما میخوایم این 6 تا طبقه نباشه جوون، گرگ ها نباشند، شیرها نباشند، سگ ها نباشند، روبه ها نباشند و خوک ها هم نباشند. اگر قرار جامعه ما 20 سال آینده به جایی نرسه که صدر اسلام رسید و امام حسین رو ذبح کردن، ما در این روایتی که امام سجاد فرموده جلوی باز تولید این جناح‌های قدرت رو باید بگیریم. لحن ما تند علیه اینا به خاطر همینه. تجربه صدر اسلام نباید تکرار بشه. امروز امام مسلمین جلسه داشته، دیدار داشته، باز گلایه کرده از تبعیضی که علیه مردمه. چقدر باید داد بزنه سر شما مسئولین؟ این که مردم پای نظام و اسلام و انقلاب هستن اما از تبعیض گله‌مندن چقدر باید بگه؟ اون مؤدبانه و محترمانه میگه ما مجبوریم داد بزنیم سر شما. بابا این مردم نجیبن، این مردم اگر میان تو خیابون بعد 14 ماه که حقوق نگرفتن یه اعتراضی میکنن، دشمن سوار میشه روی اون اعتراضه، زود پاشونو میکشن کنار، میرن کنار که به ضرر اسلام و نظام نشه. این مردم نجیب رو باید بذاریم همین جوریه، بگیم آقا دشمن اومد مداخله کرد، خیال خودمون راحت کنیم، آقا دیگه دشمن بود دیگه، اون سردستاش که مال دشمن بود گرفتیم. بابا اینا حقوق نگرفتن، اینا 13-14 ماه مشکل دارن، اون یکی پولشو برده گذاشته توی صندوقی دوچاره مشکل شده. ما انتظار داریم قوه قضاییه یه مقداری سریعتر، انقلابیتر، تهاجمیتر عمل کنه در برخورد با مفسدین و دزدا و گردنکشا و گردنکلفتا. ما انتظار داریم سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی چارچشمی مراقب این مسائل باشن. چرا هر روز که مردم بیدار میشن هی باید بشنون این ور خورد اون ور برد؟ وزیر میاد پری روز تو تلویزیون وزیر نفت میگه که نه این 100 میلیاردی که بردن اختلاس نبوده، دزدی بوده. آقا برای ما چه فرقی میکنه اختلاس بوده، ارتشا بوده یا دزدی؟ چرا باید این اتفاق بیفته تو زیر مجموعه شماها؟ اگر توی قوه قضاییه یه 5-6 تا از این گردن کلفتا رو میآوردن کنار دیوار میذاشتن اعدام میکردن، آیا محیط رو برای وقوع جرم ناامن میکردن باز این اتفاق میافتاد؟ ما گلمندیم از عمل دستگاه های اطلاعاتی، گلمندیم از عمل دستگاه قضایی. انتظار روحیه انقلابی از اینا داریم در 39 سالگرد انقلاب. مردم، والله این مردم رو امام میفرمود پیامبر اسلام هم نداشت، خدا میدونه این مردم با همینی که توی خیابون هستن، همین به اصطلاح رانندگی نامناسبشون، همین وضعی که توی مغازه ها دارن، تو همینجوریشون اگه الان کربلا به وجود میومد این مردم میدیدی چه کار میکردن. لذا حیفه ما هی باید داد بزنیم. خدا این مدیران نظام رو اصلاح کنه، خدا کاری کنه که این مدیران نظام قدر این مردم رو، قدر ولایت رو، قدر اسلام رو و قدر موقعیت ویژه خودشون رو بدانند. امروز که آستانه جشنهای 40 سالگرد انقلاب رو هستیم و انشالله تا یک سال آینده که جشنهای 40 سالگرد انقلاب جلو میره، دو تا نکته کلی رو به عنوان کارآمدی نظام و کارآمدی اسلام در پاسخ به این که همیشه میپرسن اسلام کارآمد بوده، نظام کارآمد بوده. جوانا یادتون باشه هر وقت خواستید یک تفکر و یک ایدئولوژی رو کارآمدیشو بفهمید دو جا ببینید، یکی تو نگاهش به انسان و انسانسازی، یکیش تو مناسبات اجتماعی. اسلام در انسانسازی رتبه اوله. لیبرالیسم آدم ترازش کیه؟ همین تفکر آمریکا. آدم ترازش این هنرپیشه‌ها و فوتبالیست‌ها و خواننده‌ها و سلبریتی‌ها. انسان تراز اسلام که جمهوری اسلامی سرشون میگیره بالا بهش افتخار میکنه کیه؟ شهدا. تا جمهوری اسلامی و اسلام میتواند شهید بپروراند، یعنی انسانی که حاضر باشه زن و بچه و زندگی و لذت دنیا رو بذاره بره به خاطر اسلام، به خاطر دیگران، به خاطر خدا فدا بشه، تا اون زمان اسلام موفقه. هر وقت اسلام اسمش بود اما مسلمی نبود که حاضر شد سرش بریده بشه به خاطر اسلام و منافع اسلام، اونجا اسلام سقوط کرده. پس در انسان سازی و انسان تراز همچنان جمهوری اسلامی تراز اول داره. 2200 نفر شهید شدن، چند صد هزار نفر سر نوبت بودن که نوبتشون نشد برن سوریه، چند صد هزار نفرها. اون تصاویر شهدای عزیزی که اونجا توی ته مسجد میبینید، ما تو هر مسجد و حسینیمون و هر کوچه و خیابونمون چقدر از این تصاویر داریم؟ اسلام عزیز در انقلاب، اسلام عزیز در دفاع مقدس، اسلام عزیز در مدافعان حرم این قدرت و قابلیت رو داشته. دیگه این دفعه برای خرمشهر و آبادان نبود، ملی نبود، این دفعه بیرون ایران بود، در جهان اسلام بود، این دفعه بین الملل اسلامی بود. از چندین کشور جوانان علاقمندش آمده بودن برای دفاع از اسلام. دست حرامی ها نرسه به حرم حضرت زینب. 2200 نفر شهید، اینا دستشون رسید به قبر و مرقد مطهر حضرت یونس نبی، پیامبر خدا، همون پیامبری که ماجراشو در رفتنش تو شکم ماهی و اینا رو تو قرآن تلاوت کردید و خوندید. تو موسل قبر حضرت رو تا دستشون رسید بم گذاشتن این داعشیای حرامی، منفجر کردن اونجا رو، خراب کردن. توهین به پیامبر خدا. برنامه‌شون در مورد کربلا و نجف هم همین بود که داعش اومد تا پشت بغداد، بغداد رو بگیره، سری برن کربلا و نجف رو بگیرن، اونجا هم همین کارو بکنن. حیدر العبادی نخست وزیر عراق فوری تماس گرفت با ایران، به داد ما برسید. قاسم سلیمانی رو حضرت آقا فرستاد اونجا، رفتن و دیدی توی 2 تونستن داعش رو پس بفرستن بره عقب. در سوریه برنامه‌شون این بود که حرم حضرت زینب رو دستشون برسه نابود کنن. یه دانشجویی داشتیم شهید هادی باغبانی، ایشون مراسم شهادتش، مراسم تشییع جنازش که بود، من سخنران برنامه بودم، دوستاش اومده بودن خاطره تعریف میکردن توی سوریه. سوریه گفتن آقا خدا پدر شما ایرانی ها رو بیامرزه، چقدر به فکر ما هستید، اصلا شما اومدید به خاطر ما دارید کشته میشید، شهید میشید. گفت نه آقا جان، ما منتی گردن شما نداریم، اصلا ما به خاطر شما نمیام، ما منتی گردن شما، ما ناموس پرستیم، یه ناموس داریم اینجا. حضرت زینب کبری سلام الله علیها. مگه ما مرده باشیم دست این حرامی ها به حضرت برسه؟ این جوانای افغانی شیعه اونجا چجوری جنگیدن تا بقیه نیروهای خودی برسن؟ میدونید چقدر بچه های افغانی اونجا شهید شدن تا اینا نزدیک شده بودن به حرم دیگه؟ اون اوایل درگیری تا نیروهای تکمیلی برسن افغانی ها چه رشادتی کردن اینجا. شیعه افغانی، بعد شیعیان پاکستانی رسیدن، اونا از اینا دیگه سنگین تر. بعد حزب الله لبنان رسید، چقدر لبنانی ها اونجا شهید دادن. عراقی ها اومدن، خودشون درگیر بودن و بلند شدن اومدن اونجا کمک. بعدم رزمندگان ایرانی، ارتش، سپاه، بسیج، این نیروها رفتن. آقا ما ناموس پرستیم، دست دشمن به ناموس ما برسه؟ این جوان مؤمن انقلابی که اسلام قدرت تربیت انسان داره. تفکر غربی میتونه لیونل مسی بسازه دیگه، انسان ترازش لیونل مسیه. بعضی هم اینجا بدبختن مثلا میشن دنبال روی لیونل مسی، قیافشون اینه لیونل مسی بشه مثلا. اسلام میتونه محسن حجاجی بپرورونه، تفکر غرب میتونه لیونل مسی بپرورونه. این تطبیق است. اما گزاره دوم که درد دهه پنجم عمر انقلاب اسلامیه، خواست مقام معظم رهبری. اول انسانسازی، پس اسلام تو انسانسازی موفقه. تو 39 سال گذشته جمهوری اسلامی موفق بوده. اما دومی، همین که این مردم حلال زاده هستن، این خودش نشانه انسانسازی اسلامه. اسلام یه کار کرده حد اقلی داشته باشه برای ما، اینه که شما که اینجا نشستید در یک گزاره با بقیه مشترکید، اونم که شما حلال زاده اید به افتخار پدر مادرتون. شب فاطمیه است، صلوات بفرستید. اما انتهای عرایضم خواست مقام معظم رهبری رو در قضیه جنبش اجتماعی اسلامی. پس اسلام، ایدولوژی اسلامی در کارکرد اولش یعنی در تربیت انسان موفق بوده. جمهوری اسلامی در دومی باید موفق بشه. دومی چیه؟ کارکرد یه ایدئولوژی در نظام اجتماعی. نظام اجتماعی مارکسیستی رو کار ندارم، لیبرالیستی هم کار ندارم. نظام اجتماعی مورد نظر اسلام یک کلمه است. علامه جوادی آملی توی تفسیر تسنیم میگه که کارکرد اسلام یک کلمه است. ببینید کارکرد این عینک اینه که بشه باهاش دید موقع مطالعه. اگر نشه باهاش دید که عینک نیست. این میکروفون کارکردش اینه صدای منو بگیره بده به آمپلیفایر از طریق باندا منعکس کنه. اگه این کارو نکنه که آمپلیفایر نیست. باند نیست. میکروفون نیست. انعکاس دهنده صدا نیست. این وایس رکوردر کارکردش اینه که صدا رو ضبط کنه. اگه نتونه صدا رو ضبط کنه که وایس رکوردر نیست. اسلام چیه کارکردش که اگر اون نباشه اسلام نیست؟ فرمود کارکرد اسلام قسطه. قسط روبروی ظلمه. ظلم و قسط. قسط از عدل بالاتره. عدل روبروی جوره. عدل یعنی هر چی سر جای خودش. اگه هر چی سر جای خودش نباشه یعنی جور. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش بپردازی. سهم هر کس هر چی نبوده ازش پس بگیری. اگر سهم هر کس هر چی هست بهش نپردازی میشه ظلم. کسی که سهم هر کس هر چی هست رو بهش نمیپردازه بهش میگن ظالم. کسی که سهمش یه چیزی بوده بهش پرداخت نشده میگن مظلوم توی قرآن. زدن ظلم هدف اصلی انبیا بوده توی قرآن. لذا قرآن فرموده که انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، مردم هر کجا هستید قیام کنید برای اقامه قسط. مرد سهم همسرش رو بده، خانوم سهم شوهرش رو بده، هر دوتاشون سهم فرزندشون، هر ستاشون سهم همسایهشون، هر چهارتا سهم بقیه مردم رو. قسط یعنی پرداخت سهم هر کسی دیگه. انبیا هدف رسالتشون این بود لیقوم الناس بالقسط. خواص چی؟ این عوام جامعه. فرموده خواص جامعه قوام به قسط. ما دردمون اینه که مردم دنبال اقامه قسط هستن. مردم میگن ما نداریم و به ما نمیرسه، اشکال نداره، ولی دیگری انقدر نخوره. ما یه دفعه نبینیم یه روزنامه رو فردا جلوی کیوسک روزنامه فروشی یه عددی نوشته انقدر صفرای زیاده، نوشته دیروز یه همچین عددی مثلا در فلان سازمان خورده شد، مثلا چند هزار میلیارد اون تو همه دولت‌ها. ما اینو نبینیم، تبعیض رو نبینیم، ویژه خواری رو نبینیم. اگه فردا دهه فجر مسئولین جمهوری اسلامی اومدن تو راهپیمایی 22 بهمن گفتن مرگ بر آمریکا، دروغ نگن. اگه تو میگی مرگ بر آمریکا، چرا پسرت تو آمریکاست؟ چرا دخترت تو آمریکاست؟ اگه تو میگی مرگ بر آمریکا و انگلیس، چرا پسر دختراتون تو انگلیسن؟ آقا فرزندان ما رفتن یک تخصصی یاد بگیرن بیان به درد جمهوری اسلامی بخورن. کدوم چه خارج رفته ای تخصصی آورده اینجا به درد این ملت خورده؟ اگر موشکی ساخته شده که حسن تهرانی مقدم ساخته که محصول همین مملکت بوده، اگر انرژی هسته‌ای به این درجه رسید که کار مجید شهریاری بوده که تو همین دانشگاه شهید بهشتی بوده و بقیهشون، امام فرمود ما از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم، بعیده به این زودی ها از دست تربیت یافته های دانشگاه های شرق و غرب نجات پیدا کنیم. همینه. راست میگی؟ اگه تو مدعی مرگ بر آمریکایی، پس چرا بچه‌هاتون تو انگلیس و تو آمریکا و تو کانادا زندگی میکنن؟ چرا مسئولین جمهوری اسلامی فرزندانشون میرن توی آمریکا و توی کانادا؟ این عکسای پسر دخترای اینا چیه تو فضای سایبر منتشر میشه؟ جوانی که شغل نداره، امکان ازدواج نداره، به خاطر اسلام میاد میره ثبت نام میکنه، میگه آقا من میخوام برم از حرم حضرت زینب دفاع کنم. بلند میشه میره اردوی جهادی هزار جور کمک میکنه. کف جامعه وقتی میبینه نمیتونه به دور و بریاش کمک کنه، خجالت زده و شرمنده میشه. پدر و مادر خجالت زده و شرمنده. بعد میره تو فضای سایبر میبینه پسر فلان وزیر و دختر فلان مسئول و دختر برادر این و پسر خواهر اون کجان؟ دارن تو اروپا و آمریکا خوش میگذرونن با سر و وضع بی‌حجاب و با لباسای نامناسب. و چرا؟ خدا لعنت کنه مسئولی که در جمهوری اسلامی بچهش تو آمریکا زندگی میکنه اونجا درس میخونه. چون منی که تخصصم تو مسائل علمی این قضایاست میدونم هیچ علمی تو آمریکا نیست کسی ادعا کنه میرم اونو بخونم بیام اینجا به درد مردم برسم، به خصوص مسئولین جمهوری اسلامی. بچت میره اونجا میشه جاسوس اینا، سرویس CIA کنترلش میکنه، فردا به عنوان عامل نفوذی ازش استفاده میکنه. چقدر ما باید از یک سوراخ چند بار باید گزیده بشیم؟ لذا قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته بشه، سهم هر کس هر چی نبود مضافود ازش گرفته بشه. لب مطلب سخنان امروز رهبری همینه دیگه. عدم تبعیض، که مردم قدر خدمت، که مسئولین قدر خدمت به این مردم رو بدونن. آقا عوام جامعه لیقوم ناسو بالقسط، خواست جامعه قوام به قسط. قسط یعنی سهم هر کس هر چی است بهش پرداخته بشه. خدا فرموده در قرآن ان الله یحب المقسطین، خدا اهل قسط رو دوست داره. جوان عزیز انقلابی، ما جنبشی که برای دهه پنجم انقلاب توسط حضرت آقا دیدیم کلیدش خورده، جنبش اهل قسط. از عدالت دیگه بالاتر، از عدالت عبور کردیم. ما باید جنبش قسط رو دنبال کنیم. هر مقامی در جمهوری اسلامی و هر کسی در جمهوری اسلامی مضاف بر آنچه که حقش بوده برداشته، محیط باید براش ناامن بشه. آقا من ژنم خوبه و من بچم ویژه است و من این امکان رو داشتم، رهبر این مملکت خودش رو موکت زندگی میکنه. 4-5 تا پسرش، 2 تا دخترش، داماداش، عروساش، هیچ کدوم حق دخالت در مسائل اقتصادی و اجتماعی غیرزالک رو نداشتن. فقط کار تربیتی و فرهنگی و مدرسه رو می‌رسوند. اجازه یه مصاحبه پسراش و دختراش و عروساش و داماداش نداشتن. شرطش موقع ازدواج دختراش با داماداش این بوده که تا من رهبر هستم حق ندارید برید کار اقتصادی کنید. مردم نمیگن خود شما لایق بودید و توانمند بودید، میگن چون داماد فلانی بودن، پسر فلانی بودن، دختر فلانی بودن. وقتی امام قائل به ژن خوب در مورد بچه خودش نبود، وقتی شخص حضرت آقا قائل به ژن خوب در مورد فرزندان خودش نیست، این مسخره بازی رو تو حکومت باید جمع کنن بعضیا، تو مجلس و تو دولت و تو جای دیگه. لذا مسئله ما جنبش قسطه. آنچه انبیا به خاطر شهید شدن، آنچه ائمه به خاطر شهید شدن، آنچه امام راحل دغدغه‌شو داشت، آنچه مقام معظم رهبری امروز تذکر داد، امروز، همین امروز. قسط، قسط ضد ظلمه. مردم مشکلشون ظلمه. این مردم نجیب و شریف یک درد بیشتر ندارن، ظلم و قسط، ظلم و تبعیض. اینا رو زدوده بشه، خدا میدونه این مردم تا همه جای اسلام پای اسلام هستن. اینایی که مرزا بسته است با وجود این وضعیت 2 میلیون نفرشون میرن راهپیمایی 40، اینهایی که 700 نفر جوانشون تو اعتکاف دانشگاهی شرکت میکنه، آخه مسلمون تو تاریخ میگن یه مثلا ابوالحسن خرقانی، یه نمیدونم خواجه عبدالله انصاری، گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد، یه نفر مینشسته یه گوشه اعتکاف میکرده، پیرمردی تو عرفان. 700,000 نفر جوان امسال این سالا ثبت نام میکنن توی ماه رجب برای اعتکاف. خب بابا این مردم مؤمنن. بله یه خطاهایی از همه ما سر میزنه بیرون، اما با همین ذریب خطاهامون هیچ پیامبری چنین مردمی نداشته. ما این مردم رو برای اسلام و برای ادامه حرکت نهضت اگر نیاز داریم، این مردم برای آخرت خودشون تبعیض رو میگن باید بزدایید، مشارکت میکنن. لذا این دوتا کارکرد و جوان در مورد کارآمدی اسلام ببین: تربیت انسان محسن حججی، اقامه قسط مناسبات اجتماعی، قسط اجتماعی. این اولی رو اسلام موفق بوده تو جمهوری اسلامی، دومی رو هم باید نشون بدیم اسلام موفقه. ما جنبشمون در ادامه حرکت جمهوری اسلامی در دهه پنجم، از امسال که دیگه جشنای برنامه سال 40 سالگی شروع میشه تا سال آینده و حرکت دهه بعد، مسئله قسطه. قسط باید بشه مسئله عادی مردم. مردم شیرینی کارکرد اسلام باید زیر دندونشون و زیر زبانشون بنشینه. کارکرد این میکروفون، گرفتن صدا، دادنش به آمپلیفایر و انتقالش از طریق باندها به فضای مسجد، کارکرد اسلام قسطه. اگر الان این آمپلیفایر دچار مشکل بشه، این میکروفون قطع بشه، صدا دیگه قطع بشه دیگه. الان قسط به گوش مردم نمیرسه، صدای اسلام نمیرسه، مردم شیرینی اسلام رو زیر زبونشون لمس نمی کنن. به بحثای تفسیری بزرگان توی ذیل همین آیات قسط مراجعه بفرمایید. ما در قبال قسط در اسلام و قرآن مسئولیم. هر مقام مسئولی در حکومت جمهوری اسلامی خراف مسیر قسط حرکت کنه، ما پشت تریبون ها باهاش برخورد میکنیم، تعارف هم نداریم. علی علیه السلام وقتی کارو دست گرفت فرمود اگر مهریه زنانتونم کرده باشید من پس میگیرم. اون قسطه. امروز هم مسئله ما اینه. لذا جنبش اصلی نیروی انقلاب اسلامی در دهه پنجم عمر جمهوری اسلامی تا 50 سالگیش، اقامه قسط، ایجاد یک جامعه اهل قسطه که خدا دوست داره مقسطین رو. خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما، به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما، چشم نورانی این مردم عزیز رو هنگام ظهور به جمال نورانی حضرت منور بگردان، نماز پیروزی در قدس عزیز به امامت حضرت آقا وقتی برگزار میشه رو توفیق بده این مردم عزیز و همه ما اونجا شرکت داشته باشیم. راه زمین سازی ظهور راه دشواریه، این راه دشوار نیاز به خون آزادگان داره. خدایا توفیق بده که ما خونمون در این راه ریخته بشه و شهید این راه باشیم. خدایا این مردم عزیز، این عزیزان نمازگزار، علمای حاضر در جلسه، جوانان و پسران و دختران جوان ما توی این جلسه حاضر بودن، اینها رو در کنار حوض کوثر از دست سید شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیه السلام سیراب بگردان. به نبی و آله صلوات.